ممکن خواهشان مختصری از شرم زندگیتون و تحصیلاتتون فرمان بدید.
متولد جلفای اصفهان هستم. اصفهان متولد شدم چون فامیلم از ارامنه اصفهان هستن که تقریبا از همونطوری زمان شاه عباس در اصفهان بودن و البته من وقتی متولد شدم منتقل شدن به تهران. من تحصیلاتم اول در تهران بوده، در ابتدایی و متوسطه در مدرسه کوشش ارامنه تحصیل کردم، بعدن به دانشگاه تهران رفتم برای یک سال، بعدن به انگلیس برای تحصیل نرشه سینما. بعد از بازگشت به ایران شروع به فعالیت کردم در زمینه سینما و تئاتر و در طول سالهای 1966 که من به ایران برگشتم تا 78 تقریبا فعالیت مداوم در هر دو زمینه داشتم. بیشتر فعالیت های تئاتری من در زمینه تئاتر ایران زبان فارسی بوده. با تلویزیون در قسمت فعالیت های فرهنگی و در قسمت تئاتر همکاری داشتم. در وجود آوردن کارگاه نمایش یکی از اعضا بودم. در شروع کار تئاتر شهر و وجود آوردن تئاتر چهارسو در تهران فعالیت مستقیم داشتم. چند فیلم کوتاه ساختم و یک فیلم سینمایی با همکاری تلویزیون به اسم چشمه که بار اول در فستیوال تهران در سال 72 به نمایش در اومد. فعالیت تئاتری گروه ما در تهران ابتدا بسیار کوچیک بود، به تدریج پرورش پیدا کرد و جزو گروه های اولی بودیم که کارمون در سطوح مختلف از نقطه نظر بین‌المللی به اجرا در اومد. به چند کشور سفر کردیم، من جمله به یوگسلاوی، به فرانسه، به انگلیس، به لهستان و امریکای جنوبی برنامه های تئاتری از نقطه نظر رسمی در فستیوال های بین‌المللی به عنوان برنامه ایران شرکت کردیم. در لهستان یک ماه یکی از برنامه های ما رسما در شهرهای مختلف به اجرا در اومد.
بخشی این گروهی که شما داشتین گروه وابسته به تلویزیون بود؟
با وابسته به ترتیبی که کمک مالی از تلویزیون و جشن هنر می گرفتیم برای فعالیت هایی که داشتیم، بودجه‌مون از طریق و بودجه تلویزیون تامین می‌شد.
تئاتر شهر و کارگاه نمایش چی؟ اونا
هر دو باز به همین ترتیب. و یکی از دلایلی که به این صورت به وجود اومد، از نظر اگر بخوام تاریخاً اشاره بکنم، باید به موقعیت تئاتری ایران قبل از اینکه به سفر برم و بعد از اینکه برگردم اشاره بکنم. من قبل از اینکه برای تحصیل به انگلیس برم با شاهین سرکیسیان که یکی از کارگردان‌های تئاتر ایران بود و یکی از اعضای مؤثر به وجود آوردن گروه هنر ملی و حرکت جدید تئاتری در ایران که با آقایان جوانمرد انور نصیریان همکاری میکردن و این گروه ها رو به وجود آوردن و احتمالاً بعداً فرهنگ و هنر اداره تئاتر رو به وجود آورد در این زمینه. من همکاری داشتم در قسمت فعالیت های برنامه های ارمنی، من براشون دکورا رو طرح میکردم. بنابراین با حرکت تئاتری اون زمان ایران آشنا بودم. وقتی برگشتم طبیعتاً اولین رابطه من از نظر تئاتری اون زمینه بود، ولی بسیار عجیب بود که بلافاصله حس کردم که زیاد تمایلی نبود و در ضمن حس کردم که نوع کاری که برای من در اون لحظه و مهم بود از نقطه نظر فعالیت برای اونها جالب نبود. من خود به خود جدا افتادم و یک عده جوان بودن که میخواستن نوع فعالیت دیگه بکنن. ما بدون هیچ گونه کمک دوره هم جمع شدیم و شروع کردیم کار کردن. خانم خجسته کیا منو قبلا میشناختن. اون زمان گفتن که تلویزیون داشت، تلویزیون ملی داشت تازه شکل میگرفت، تشکیلات هنوز پیدا نکرده بود. گفتن که برای همکاری اگر ممکنه، اگر تمایل هست، برای مشورت برای جلساتی برم. در اون جلسات تمام تئاتری‌ها دعوت شده بودند. به همه پیشنهاد همکاری و همفکری داده شد. عکس العمل ها خیلی زیاد بودند و همه اکثرا فکر میکردن حتما دلایلی هست که دعوت کردن. برای من این مسئله پیش نیومد. من حتی این سوال ها رو نداشتم. و در همون فضا بود که حس کردم که کارهای میشه کرد. اون موقع بود که در همون زمان بود که من با آقای فریدون رهنما آشنا شدم، با داوود رشیدی آشنا شدم، با آقای منوچهر انور آشنا شدم و ژانتیار آشنا شدم. هر دوی اونا قبلا میشناختم ولی بیشتر آشنا شدم، منظورم از نظری فعالیت مستقیمه. ما هممون تلاشمون در این بود که تئاتری ها دوره هم جمع بشن کار بکنن و برای شروع برنامه جشن هنر هم این پیشنهاد بود که همه شرکت بکنن، ولی هر کسی، هر نویسنده‌ای و هر کارگردانی به فکر این که کاسی زیر نم کاسه هست همیشه به یه بهانه هایی می آوردن. این نتیجه به این شد که ما کارمونو که گروه ما که مجرد داشت کار می کرد، نه تنها گروهی شد که برنامه آماده داشت که حاضر بود در جشن هنر شرکت بکنه، برای اینکه برای ما این سوال رو پیش نیومده. من وقتی رسیدم به ایران، شهین سرکیسیان خیلی غیر منتظره فوت شدن بعد از یک ماه. گروهشون در حدود 4-5 نفر بودن که فعالیت میکردن، موندن و خواستن کار رو با من ادامه بدن. من باشون یک برنامه روی صحنه آوردم که آدمازل جولی استرینبرگ بود و همین عده بودن که من کار بعدی رو که شروع کردم، عده جوان دیگه که برنامه رو دیده بودن میخواستن کار تئاتری بکنن به ما ملحق شدن، اضافه شدن. در اون زمان وقتی که ما پیس پژوهشی رو برای جشن هنر شروع کردیم کار کردن، که البته اول معلوم نبود که برای جشن هنر خواهد بود، در حدود 10-12 نفر بودیم و نحوه کار کردن این پیس خیلی اتفاقی بود. این نمایشنامه من جزو گروه انتخاب کننده برنامه های متنا رو میخوندیم برای از نویسنده های جدید برای تلویزیون و یک گروه دیگه بودن، یعنی همون گروه بودن به اضافه آقای رشیدی برای جشن هنر. از روز نمایشنامه هایی که برای جشن هنر اومده بود، نمایشنامه پژوهشی هم بود برای مسابقه نمایشنامه نویسی. بعد که خوانده شد این نمایشنامه توجه همه رو جلب کرد، ولی از نظر فن نمایشنامه نویسی خیلی عجیب به نظر می اومد. همه گفتن این غیر ممکنه بیاد رو صحنه. برای من عجیب نبود، من فکر کردم امکان رو صحنه اومدنش بود. اما موقع بود که من فکر کردم من بعدم نمیاد با این متن با گروهی که دارم شروع کنم به آزمایش کردن.
مالی کی بود این
نمایشنامه؟ نمایشنامه مالای عباس نلبندیان بود که روزنامه فروش خیلی جوانی بود. در اون زمان فقط 20-21 سالش بود. هیچ نمایشنامه ندیده بود ولی خیلی خونده بود. و طبیعتاً نمایشنامه که نوشته بود خوشبختانه به خاطر اینکه ندیده بود مقید به نحوه اجرایی متداول زمان در ایران نشده بود و خیلی آزادتر بود و همین جنبه منو بیشتر راغب کرد که این متن رو کار کنم. خلاف این که متن خودش ارزشه خیلی فوق‌العاده‌ای از نظر ادبی داشت. ما وقتی تمرین کردیم دوستان وقتی اومدن دیدن بعد از این بود که فکر کردن که این امکان ارائهش در جشنواره هست، بعد کمک کردن برای ارائهش. حتی موقعی که بودجه را دادن به بودجه بسیار کمی بود، فقط کافی بود که ما وسایل اولیه رو برای نمایشنامه درست بکنیم و برای هر بازیگر فقط یک پول تو جیبی بود، مثلا هیچ کمک مالی چندان چیزی نبود برای ما. ولی همین نمایشنامه باعث شد که به اضافه نمایشنامه شهر قصه که بیژن مفید کار کرده بود، باز به همین صورت که گروه ما کار کرده بود، یعنی گروه جدایی در سازمان پیش آهنگی با عده آماتور کار کرده بودن و این برنامه در اومده بود. این دو برنامه که در برنامه سال دوم جشنواره شرکت کردن و اولین برنامه های تئاتری بودن، هر دو یک حرکت جدید رو در تئاتر ایران به وجود آوردن که برخلاف تئاتر در ظاهر در اون زمان اگر آدم بگه دولتی درست نیست، برای اینکه تمام تئاترها کمک می‌گرفتن به یک ترتیبی، دولتی به اون معنای فرنگیش دولتی نبودن هیچ کدوم این تئاترها، ولی کمک‌های دولتی داشتن، همه اونا یک سطحی رو وجود آورده بودن که این دو تئاتر وقتی که وارد میدان شد فرق داشت با اون حرکت و خود به خود با خودش حرکت های جدید رو آورد بلافاصله و همینطور با این حرکت ها عکس العمل های زیادی رو که اکثر این عکس العمل ها از طریق خود حرفه‌ای ها پر و بال داده شد، از طریق روزنامه ها برای اینکه دوستای زیادی داشتن، نفوذ زیادی داشتن و خیلی به این مسئله پر و بال دادن
و مخالف این
حرکت ها بودن. در ضمن خود به خود چون ما هر دو این برنامه از طریق تلویزیون کمک شده بودیم، فرهنگ و هنر فکر کرد که برنامه‌ای هست برای به هم ریختن سیستم فرهنگ و هنر و اونا غیر مستقیم شروع کردن به فعالیت‌های ضد حرکت ما و ما خود به خود وارد این میدان جنگ شده بودیم بدون اینکه خودمون بخوایم. هیچ کدوم ما، نه مفید نه گروه ما، مخالفتی با اونو نداشتیم و همیشه هم سعی کردیم باشون همکاری بکنیم. زمان طول کشید تا اونا هم به تدریج با ما آشتی کردن، ولی ما طبیعتا از ابتدا به ساکن در زیر یه سقف با هم کار میکردیم بدون اینکه مستقیما این هم باشیم و برای اینکه اونا بفهمن که همچین چیزی ممکنه تقریبا 4-5 سال طول کشید تا شروع کردن به طرف ما اومدن، جدی ما رو قبول کردن. اول فکر میکنم خیلی مسئله بچگان از یه دی جوان دور هم جمع شدن و به زودی از هم میپاشن.
ببخشید،
تئاتر
شهر
هم وابسته به تلویزیون بود؟ تئاتر شهر بعدم به وجود اومد، ساختمانی بود که اولیازت چیز کرده بودن، کمک کرده بودن در ساختمانش، از طریق اداره تئاتر شروع شده بود ولی سالها طول کشید ساختمونش تا اینکه در سال 1972 منظورم به چیز رسید، به اتمام رسید و اون زمان فعالیت های تئاتری کارگاه اینقدر پیشرفت کرده بود که بتونه به راحتی برنامه یک تئاتر رو بگردونه و خانه‌ها در اون زمان فعالیت‌های فرهنگی تلویزیون هم در زمینه‌های دیگه باز پیشرفت کردن و احتیاج به جا داشتن که فکر می‌کنم در اون زمان تصمیم بر این گرفته شد که این تئاتر اداره‌شو به جشنواره و تلویزیون سپرده بشه و نه به اداره به فرهنگ و هنر، چون فرهنگ و هنر دو تا سالن داشت، یکی برای رودکی بود و یکی تئاتر 25 شهری بر خود به خود سیستم تئاتر شهر جدا شد. چیزی که در اون زمان قابل اشاره است و عکس العمل دیگه هم نسبت به کارهای ما ایجاد میکرد، مثلا سانسور بود. قبلا هر نمایشنامه‌ای که به روی صحنه می اومد لازم بود که از طریق وزارت فرهنگ و هنر اجازه نمایش بگیره. من اولین نمایشنامه‌ای که گذاشتم بود مازر جولی، لازم بود که از اونجا اجازه بگیره. تازه برگشته بودم، خود به خود متن رو دادم، مال استرینبرگ بود، ماها طول کشید تا جواب اومد و جوابی که اومد روی ترجمه خوب یادمه، چیزایی که قرار بود هست بشه یکی کلمه کنت بود. کنت، اسم کنت که پدر جولی بود، گفتن کنت رو نباید بگین. گفتم چرا، مگه ایران کنت داره؟ گفتن نه، این اشاره به نباید گفته بشه به کنت، کنت اشاره نباید بشه. و این مثلا یکی از نقطه های سانسور بود که برای من خیلی عجیب بود که چرا در اون زمان تو صحنه نباید اشاره به کنت بشه. و این اولین تجربه من با سانسور بود. در مورد نمایشنامه پژوهشی اتفاق جالبی افتاد، به این صورت که نمایشنامه چون از طریق تلویزیون در جشن هنر اجرا می شد، جشن هنر در اون مدت دو هفته چیز داخلی داشت، انتخاب داخلی داشت و اجازه نمی گرفت، می تونست برنامه رو اجرا کنه. برنامه ما که در جشن هنر اجرا شد و بعدا قرار بود در تهران اجرا بشه، من متن برای اجرا در تهران که در سالن انجمن ایران امریکا که تنها سالن اون زمان سالن تئاتری دیگه ای بود که برنامه میشد درش اجرا کرد، برای اینکه فقط 25 شهریور بود که ما اجازه نمایش نمیداد و حالا رودکی هم غیر ممکن بود، تئاتر شهر هم هنوز وجود نداشت و سالن دیگه ای نبود، سالن دانشگاه بود که برنامه هاش هنوز تئاتر به اون صورت رواج پیدا نکرده بودن، این سال 68 و من مجبور بودم که در سالن‌های دیگه اجرا بکنم. این سالن رو که اجاره کرده بودیم برای دو هفته برای نمایش، من متن رو مجبور بودم بفرستم به فرهنگ هنر. متن رو فرستادم به فرهنگ هنر و بلافاصله اجازه نمایش دادن، یعنی در ظرف دو روز. و من خیلی عجیب بود برای اینکه این متن حتی موقعی که ما می‌خواستیم جشن رو اجرا بکنیم از من خواسته بودن که سه تا کلمه از متن در بیاد که من البنیان زیاد تمایل نداشت به این مسئله، ولی دیگه تنها راهش بود برای اجرا. و من متن رو در میزانسن حل کردم بدون اینکه در بیارم، یعنی گفته میشد کلمات مدت طوری گفته میشد که بدون اینکه من متن رو دست بزنم و مسئله برای مسئولین ایجاد بکنه امکان رو صحنه اومدنش داشت. که البته همین مسئله یک مقدار اکثر من از اول در اون ایده‌ای که تمایل نداشتن این چیز باشه به وجود آورد، ولی حداقل مسئله مسئولین رو حل کرد. ولی در تهران وقتی که فرهنگ هنر متن فرستاده شد، اونا به فکر این که این متن به هر حال اونجا اجرا شده پس مجوز داشته، بدون این که بخونن مجوز رو داده بودن و متن اومد روی صحنه. درست سه روز بعدش مدیر تئاتر در انجمن ایران امریکا به من تلفن کرد، گفت که شما اجازه دارین برای این متن؟ گفتم بله. گفت که ممکن من ببینم؟ وقتی بردم دیدن که بله، برای که تمام صفحه ها رو موج می زدن، تمام صفحه ها موج خورده و تمام این کلمات هم درش هست. و
ممکن کلمات بفرمایید؟
کلمات یکیش چگوارا بود، یکیش مارکس بود، یکیش لنین بود، یکیش هم دو تا کلمه خیلی اشاره به آلت های تناسلی بود که در اون زمان در ایران خیلی مسئله بود، اشاره بید. و همه اینا از سانسور گذشته بود بدون اینکه بخونن متنو، برای اینکه فکر کردن چون برنامه اجرا شده پس مسئله این نبوده. بعد شروع کردن به گفتن اینکه این خیلی بد میشه و اینا، شما باید اینا رو چیزی نکنم، نه شما اجازه دادین، من این مهره رو هم دارم و من اینا رو حذف نخواهم کرد. و برنامه در دو هفته‌ای که روی صحنه بود هیچ مسئولی از اداره فرهنگ و هنر نیومد برای اینکه جلوی کارو بگیره، برای اینکه تمام اشتباه خودشون بود و برنامه دو هفته روی صحنه بود. منتها در عوض عکس العمل‌های خیلی زیادی در سطح مطبوعات بر ضد من شروع شد از همون اول بر ضد برنامه شروع شد و بر حتی به بهانه های چیز مسئله به مجلس کشیده شد. شاید در تاریخ تئاتر ایران اولین بار بود که مجلس راجع به یک نمایشنامه که روی صحنه اومده بود، مجلس رسما بحث می کرد و مسئله رو عمومی می کرد، انعکاس در روزنامه ها پیدا کرد. بیشتر بهانه برنامه بهانه شده بود برای حمله به چیزهای فعالیت های تلویزیون در اون زمان و خود به خود باز این یک حرکت دومی بود که اسم ماها بعدش جشن هنر و بمانه کارگردان این برنامه خود به خود بدون اینکه مردم دیده باشم با یک عکس العمل منفی تبلیغات شد.
بخش این کدوم پیس بود؟
پژوهش ژرف و سترگ و نو در سنگواره های در سنگواره ها.
چه سالی بودیم؟
68 بزنفتر 68 و نوشته نلبندیان بود که من کارگردانیشو کرده بودم و در جشن هنر شرکت کرد و جایزه دوم نمایشنامه نویسی رو گرفته بود از طرف تلویزیون ابتدا و بعداً برای اجرا ما جایزه تلویزیون رو گرفتیم با برنامه‌ای که مفید آورده بود شهر قصه بود. خود به خود این فعالیت تئاتری باعث شد که ایده‌ای که به این نوع حرکت معتقد بودن و فکر می‌کردن که برای تئاتر ایران حرکت جدیدی داره به وجود میاد، شروع کردن به نوع فعالیت ما و مفید کمک کردن برای اینکه ما فعالیتمون دائمی باشه و یک بودجه خیلی ابتدا مختصری به ما داده شد برای شروع کارگاه که فقط و فقط به اندازه پول تو جیبی بود و ما یک محلی رو اجاره کردیم که کرایه ماهانه میدادیم، در اونجا میتونستیم هم تمرین کنیم و بعد از چند ماه برنامه رو صحنه بذاریم که در همون اول آقای ایرج انور و خانم شهرو خردمندم با ما شروع کردن به همکاری کردن و اکیپ کارگاه در اون سالها 4 کارگردان داشت و به سرپرستی آقای صفاری بود و به مدیریت داخلی نلبندیان که مدیریت داخلی محل رو داشت و ما ها هر کدوم مسئول یک گروه تئاتری بودیم. برنامه پژوهشی مثلا نمونه سانسور که خواستم بگم این بود که وقت که بعد از 15 روز از صحنه ما برنامه رو برداشتیم، ما هیچ گونه امکان اجرای این برنامه رو در تهران دیگه نداشتیم، چه از نقطه نظر ادامه با گروه هنرپیشگان دائمی و چه از نقطه نظر محل، برای اینکه سالونی نداشتیم. فقط برنامه در 15 روز در تهران اجرا شد و برنامه این بود که نادر برنامه ای بود که تماشاگرها در سالن شروع کردن با هم دیگه به مباحثه و برخاش و دعوا، ادهی سخت پشتیبان و ادهی سخت مخالف. بعضی شبها ما حتی مجبور شدیم برنامه رو در موقع اجرا قطع بکنیم و بعدا به خواست تماشاگر ادامه بدیم و تماشاگر خواست که اونایی که نمیخواستن در سالن باشن سالن ترک بکنن و مثلا و هر کس میخواست پول بلیتشو پس بگیره پس میگرفت. به این صورت یعنی تمام شبا ما مسئله داشتیم در طول مدت اجرا در تهران و این نوع حرکت تقریبا جزء قانون نوع تئاترای شد که من بعدا اجرا کردم. همیشه مثل اینکه یک خاطری از این مسئله موند در ذهن مردم که تئاترای منو که باید میان ببینن باید حتما از این کارهای بکنن. یعنی من نمیفهمیدم چرا یک چنین عکس العملی رو از طریق مطبوعات در اذهان عمومی به راحتی شد به وجود بیاره و بعضی از همین مخالفان بعدش چند ماه از دوستای خیلی صمیمی شدن و بعضی ها بالعکس دوستانی بودن که بعدا دشمنان خیلی سختی شدن و این جزوه برنامه رسمی در.
حالا که شما خودتون صحبت کردین راجع به این موضوع، یادم میاد که سال آخر جشن هنر هم یک نمایشنامه‌ای بود که راجع بهش شرح شروع شد، روزنامه ها نوشتن، شما رو هل به شما حمل شد توی روزنامه ها. اگه لطفا راجع به اون ماجرا بفرمایید خیلی ممنون میشم.
بعد از پژوهشی من تقریبا هر دو سال یک بار، یعنی یک سال در میان، ما برنامه داشتم در تشنون، برنامه تئاتری که از طریق کارگاه تولید میشد و گروه ما به وجود میامد. تمام این برنامه ها که میتونم اسم بیارم، برنامه دوم ناگهان بود، بازنوشته نلبندیان، برنامه سوم همکاری بود با بروک، برنامه چهارم اجرای کالیگولا بود، برنامه پنجم سواری درآمد بود که غیر از کالیگولا تمام کارها برای بار اول بود به معنای نوشته. کالیگولا هم بار اول بود در ایران، ولی به معنی نوشته ایرانی بودن، بقیه این مد خارجی بود. در تمام این طول این سالها معمولا عکس‌العمل روزنامه ها به همون صورت بود، موافق مخالف. تنها برنامه‌ای که اکثرا موافق بودن کالیگولا بود، ولی بقیه برنامه همیشه حمله های سختی بهش می شد. این جزء عادت های روزنامه ها در اومده بود که این کار به راحتی می کردن و هیچ کس نبود که از خودش سوال بکنه که چطور ممکنه که فقط تنها کسی که اینقدر بهش حمله میشه احتمالاً فعالیت های کارگاست و فعالیت های نوع تئاتریست که گروه ما و ماها کار میکردیم و شخص خود من، یعنی فکر میکنم هیچ کارگردانی در ایران به اندازه من فوش خورده باشه رسما در روزنامه ها با تیترهای بسیار بزرگ، فوشهای خیلی شخصی، خیلی چیز بدون هیچ گونه دلیلی، و به راحتی روزنامه اینو چاپ میکردم. و من همیشه این سوال رو داشتم که از مردم میکردم وقتی بعضیا بعد از دیدن یکی از برنامه ما من میمدن میگفتن شما برنامه‌تون قبلا هم همیشه اینجوری بوده، میگفتن منظورتون، میگفتن خب اونجوری که مینوشتن که اینجوری نیست، بعد میگفتم خب شما دیده بودین، میگفتن نه، میگفتن خب پس چرا باور میکردین، میگفتن خب تو روزنامه ها مینوشتن، گفتم شما روزنامه رو همه رو باور میکنین، بعدن میگفتن نه، میگفتن پس چرا اینا رو باور میکنین، چرا اگر فکر میکنین روزنامه همش کنترل شده چرا در این موقع ما شما هیچ وقت فکر نمیکنین که اینم پس ممکنه قصدی درش باشه اینا. بعد عوض میشدن وقتی صحبت میکردن، مثلا اگر از نظر تاریخ من بخوام بگم، ما برنامه های تئاتری رو که شروع کردیم ابتدا تقریبا تماشاچی های ما رو انگوش میشد شمرد، بعدن روزی میشد که بعدن بلیط برای بلیط مشکل بود بلیط به دست بیارم، مثلا سالن 600-700 نفری به راحتی پر میشد، ما برای مثلا برنامه کالیگولا 40000 نفر تماشاگر داشتیم. به این ترتیب مسئله رشد کرده بود، یعنی تحول پیدا کرده. در سال 77 در جشن هنر برنامه‌ای بود به اسم خوک بچه آتش که برنامه مال یک گروه مجارستانی بود که مجارستان رو ترک کرده بودن و در اروپا بودن، در هلند کار کرده بودن، در فستیوال ناسی همون سال شرکت کرده بودن، برنامه رو در اونجا دیده بودن و مسئولین جشن هنر هم دیده بودن و دعوت کرده بودن برای شرکت در جشن هنر.
شما دعوت
من پیشنهاد کرده بودم، ولی مثلا این جشنوار هم دیده بودن و میشناختن برنامه. این برنامه که مالی گروه خیلی پیشگامی بود که بعدن هم اسم سکوات که رفتن مهاجرت کردن به ترک کرده بودن لهستان مجارستان، رفتن در نیویورک هستن الان هم. این گروه برنامه شون وقت که در شیراز اجرا شد، اتفاقا سالی بود که من چون بقیه برنامه رو دیده بودم و فقط یک برنامه رو ندیده بودم، فکر کردم که از ابتدا لازم نیست من در جشن هنر باشم، برنامه ای نبود که فعالیت داشته باشم. دیرتر من به جشن هنر رفتم. در روزی که به جشن هنر می رفتم در هواپیما روزنامه مربوط به روز در هواپیما پخش می کردم. من این رو گرفتم و موقع خون باز کردم تیتر بزرگی بود راجب این برنامه به اسم سکاندال در جشن هنر و حمله خیلی شدید به این نمایشنامه با لحنی و با اشاره به چیزایی که من چون نمایشنامه رو دیده بودم فوری متوجه شدم که باز همون داستانی که برای برنامه خود من درست کرده بودن در همین هم هست و به یکی از دوستام که کنارم بود گفتم که اینا باز از همون بازی شروع کردن ولی خوشبختانه این بار چون مربوط به شخص من نیست من میتونم صحبت بکنم. قبلا چون مربوط به شخص من بود اگر صحبت میکردم سوء تفاهم میشد، فکر میکردن که مسئله شخصیست و راجع به دفاع از کار هنریست که دارم میکنم در حالی که در سطح هنری نبود این حمله ها، کاملا این سطح دیگه در کار بود، یک جرنی دیگه در کار. گفتم من این دفعه به راحتی میتونم اعتراض بکنم و مسئولیت این نوشته ها رو بخوام. به چه مسئولیتی؟ کیه مسئول این نوشته؟ وقتی رسیدم به شیراز اتفاقا وارد سالن انتظار هتل که شدم روزنامه نویسا کنار هم ایستاده بودن داشتن صحبت میکردم و اون خانمی هم که اینو نوشته بود مریم خارزمی نه توی کیهان اینترنشنال بود و با همین لحنم در تهران ژورنال به زبان انگلیسی خانم لازریان نوشته بودن و عجیب بود که هر دوی این کسان که این کار کرده بودن از بسیار پشتیبانان خیلی سخت من بودن، از کسانی بودن که همیشه به نفع من مطلب نوشته بودن. یعنی میخوام بگم که بعدا مسئله که پیش اومد از همین کسانی بود که حتی خصومت قبلی با من نداشتن. من وقتی خانم خارزمی رو اونجا دیدم به شوخی گفتم خانم خارزمی باز ثابت کردین که نمیفهمین. بعد به شوخی گفتم و رشتم شنیدم که برای روزنامه رو نگارم گفتن که دیدین نم اینو گفت. فهمیدم که یک بحثی هست در اون روز راجع به این مسئله. چند لحظه بعد خانم خارزمی اومد و گفت که آقای اومانسیان منظورتون چی بود؟ گفتم هیچی خانم، شما چیزی که می نویسین مسئولیت داره. شما برداشتین یک نمایشنامه‌ای که در سالنی محلی اجرا میشه که شبیه حد اکثر 60-70 نفر میبینه و تا آخر جشن هنر ممکنه حد اکثر 500 نفر ببینن، خیلی بیشتر از این فرض بکنیم ممکنه 2000 نفر ببینن، شما در روزنامه ای کرده اقل 1,000,000 نفر ممکنه بخونه، مطلب رو طوری نوشتین که همه بدون اینکه امکان حضور داشته باشن باید با تصور خودشون خیال کنن این چیزایی که نوشتین در نمایشنامه وجود داره، در حالی که این چیزا رو که شما نوشتین در نمایشنامه اولا وجود نداره، دوم اینکه تصور ذهنی شماست و کار نمایشنامه اصلا اینه که تصورات ذهنی شما رو راه بندازه و ماشاءالله شما تصوراتتون خیلی قویه، با اولین اشاره تمام پایین تنه ها و اینا رو همه رو مجسم کردین و این اشاره فقط 30 ثانیه در نمایشنامه طول میکشه و شما تمام مطلبتون فقط راجع به این مسئله شده، شما مسئولیت دارین و نسبت اون کسانی که اینا رو نمیبینن و فکر میکنن اینا رو میخونن و فکر میکنن یک نمایشنامه از اول تا آخرش چیز اورژی رو صحنه است و یک مسئولیت قلمی شماست که شما دارین، دوم این که شما باید متوجه باشین که با این کارتون تمام امکانات فعالیت های سالمی رو که ممکنه به تدریج به وجود بیاد از ده میبرین برای اینکه عکس العمل ایجاد میکنین. هیچ آن رزمی رفتن یک تن لحظه بعد برگشتن گفتن شما اینا رو بنویسین برای ما. گفتن خانم من نویسنده نیستم و چند یک ساعت بعدش یک برنامه دیگه در سالن دیگه بود که وقتی که ما رفتیم اونجا در فاصله یک از صحنه ها خانم خارزمی با روزنامه نگار دیگه از دوستاشونن با بروز سور اسرافیل وارد شدن. با بروز سور اسرافیل سور اسرافیل اومد طرف من و گفت که این سوء تفاهم حلش بکنین. گفتم هیچ سوء تفاهمی نیست و من حرفی رو که زدم خیلی جدیم و ایشون مسئولیت دارن و اینو من خیلی جدی دارم میگم و اینو همه جا هم بس خواهم کرد که حق ندارن چنین مسئله ای رو به این صورت چنان و خوشبختانه دیگه برنامه مربوط به من نیست بعد این مسئله روشن بشه. خانم خارزمی دوباره برگشتن گفتن که آقای اوگانسیان شما بنویسین این چیزا رو ادیتوریمون بنویسین. ادیتورشون هم در اون زمان آقای چیز بودن امیر طاهری. امیر طاهری هم از پشتیبانای خیلی سرسخت فعالیت های هنری گروه ما بود. گفتم خانم من نویسنده نیستم، شما نویسنده ای، شما ژورنالیست، مسئولیت شماست، من فقط به شما دارم میگم، شما اگر چیزی میکنین خودتون رو تصحیح بکنین، ولی من فقط میتونم راجع به اینا اشاره بکنم. در این موقع گفتن که حالا چه اشکال داره شما نویسنده بشین؟ گفتم هیچ اشکال نداره و من اگر قرار باشه هر کس هر کاری بکنه دنیا زیر و رو میشه. گفتم هیچ، من اگر هر چی دلم میخواد بکنم، هر چی فکر میکنم بکنم بدون اینکه حس کنم مسئولیتی دارم، اگر چنین چیزی ممکنه. گفتم خب چه اشکالی داره؟ گفتم مثلا خانم من الان هر چی فکر میکنم بکنم اشکال نداره؟ گفتم نه چه اشکالی داره؟ داشتم سویناپ میخوردم، سویناپ سرشون خالی کردم، شروع کردن به گریه کردن، همطور یه حالت خیلی عجیب غریبی. سور اسرافیل حمله کرد به من که این کارا قبیح، این کارا از شما نمیاد. گفتم نه خیر، شما ها نمیفهمید دارین چه کار میکنین و چه حرفی میزنین، این نتیجه حرف شماست و این نتیجه تمام عکس العمل های شماست، شما عواقبشو ببینین چه نتایجی ممکنه به بار بیاره. شما میگین ذهنیتتون خالی بکنین، منم الان ذهنیتم این بود که اینو سر شما خالی بکنم و همین مسئله است. در همین لحظه یه عده اونجا وایساده بودن خندیدن و اینا، مسئله به شوخی و خنده چی شد و خانم خارزمی خیلی ناراحت. چند لحظه بعد در هتل وقتی من وارد شدم حضرت پامن اشتباه کردم. روز بعدش من رفته بودم به دفتر تلویزیون که دفتر جشن هنرم بود در شیراز. آقای کریم امامی منو دیدن، گفتم من با شما صحبت دارم اینا. گفتن امروز روزنامه نگارا من جمله خانم خارزمی اومده بودن و شما شکایت میکردن و میگفتن که شما بهشون توهین کردین و اینا، رو از ما میخواستن که ما عکس العملی بر ضد شما داشته باشیم. ما هم گفتیم که شما شخصا این کار کردین و مربوط نمیشه به مسئولیت جشن هنر نیست، چون اونا فکر کرده بودن که من مسئول جشن هنر هستم و گفته بودن نخیر، اون اصلا با ما کار نمی کنه به این صورت و مسئولیت خودشونه و چیزه با شما صحبت کنن، ولی بهتره که شما باشون آشتی بکنید. گفتم آقای امامی من دعوایی ندارم که آشتی بکنم، این حرفم که زدم معتقدم و فکر میکنم که شما هم باید متوجه باشین که چی داره اتفاق میفته به عنوان مسئول روابط عمومی و این مسئله ایست که 10 ساله در مطبوعات بر ضد جشن هنر ادامه داره، بر ضد شخص منم بوده و این بار چون خوشبختانه شخص من نیست، من میتونم این رو راحت تر صحبت بکنم، این مسئولیت مطبوعاتی است که امید دارم و شما باید خیلی نگران این مسئله باشین که به این صورت مسئله در مطبوعات انعکاس پیدا میکنه و این من مسئولیت این کار رو به عهده میگیرم و خودم هستم که اینو گفتم، طبیعی است، ولی شما هم بی جهت گفتین که چیزه، من دارم دفاع از رابطه یه برنامه های جشن هنر میکنم نه مسئله شخصی، ولی و من برگشتم به هتل. در لابی هتل روزنامه های مربوط روز اومده بودم و روی میز روزنامه روز بود که مربوط بود که مثل انعکاس برنامه های شب قبل. در صفحه اول روزنامه اون روز این مطلب 7 آپ با یک مسخرگی انعکاس داده شده بود. به شخص من به اسم، به حتی به اشاره به مسئله اقلیتی نام برده شده بود، اسم کارگردان دیوانه‌ای که تو عمرش هیچ کاری نکرده فقط مسخره بازی کرده و کارگردان دیوانه ارمنی به این تیتر، و یک مقدار زیادی به حمله شخصی و چیز بدون اینکه کوچکترین اشاره‌ای به واقعیت شده باشه و باز امضا داشت. انعکاس از طرف خانم مریم خارزم. در همین موقع درست باز به اتفاق خانم مریم خارزمی از هم جا رد می شدن. گفتم خانم مریم خارزمی این رو شما نوشتین؟ گفت که دیدم. گفتم که مردم ندیدن، خواهش میکنم اینو بلند الان در همین سالن انتظار بخونین همه بشنون. برگشتن که برن، من گرفتم اینشون روزنامه رو جلوشون نگه داشتم، گفتم که اینو بلند بخونید. شروع کردن به گریه کردن و لرزیدن. همه مردم فکر کردن که من دارم کتکشون میزنم، گفتن چیه چیه، و در همین لحظه یه عده شروع کردن به من حمله کردن، یه عده به اون گفتن راست میگه، یه عده بالعکس حمله به من گفتن نه حق نداره، مسئله چیز شد. در این لحظه من متوجه شدم که اتفاق داره بودای خیلی عجیب غریبی میگیره. ساکت شدم و یکی از دوستان دست منو گرفت و کشید به کنار، گفت که زود بیا با هم بریم چیز دفتر تلویزیون. اینجا نم رفتم دفتر تلویزیون و اونجا یه تقریباً نیم ساعتی اونجا بودم و در اون موقع خانم قطبی، من بعداً شنیدم، صحبت میکنن با روزنامه نگارا. روزنامه نگارا شروع میکنن به فحاشی بر ضد من، یه موقع بحث میشه و خانم قطبی متوجه میشه که روزنامه نگارا تصمیم گرفتن که چیز بکنن، بر ضد من شکایت بکنن، ولی به من هیچ نگفتن اتفاق چی میافت. من وقتی برگشتم به هتل، بعد از چند لحظه یک پلیسی با حالت خیلی خجالت زده اومد نزدیک و گفت که آقای اونسیان شما هستین؟ گفتم بله. گفتن که باید اگه ممکن با من بیاییم به چیز اداره پلیس. گفتم چرا؟ گفتن بر ضد شما شکایت کردن. گفتم اگه همینطور به راحتی ممکنه شکایت بکنن و شما مگه میرین سراغشون؟ گفتن بله اون قانونه. و دوستان گفتن نباید مخالفت بکنی، شما باید بری. من رفتم، دو تا از آشنایان من، دو تا از خانمهای آشنای من با من اومدن به اداره پلیس. اونجا متن شکایت خانم خارزمی رو که با یک عده روزنامه نگار دیگه ای که رفته بودن شکایت کرده بودن و امضا کرده بودن خوندم. متنی بود که مطابق این متن من چند روز بود که خانم خارزمی رو دنبال میکنم، هر جا میبینمشون بهشون حمله میکنم، شیشه سرنام سرشون خورد کردم، کتکشون زدم، دو روزه نتونستن بخوابم به خاطر اینکه بدنن زخمی شدن. اشاره یعنی به این صورت که چیز بسیار مضحکی که خود پلیس میگه که میخوند با خنده میخوند مثلا. من گفتم که ممکنه من این متن رو داشته باشم؟ گفتن نه خیر، چیزه خودشون برمیگردن و بعدن چیزه شما میتونین باشون صحبت بکنین، اگه خودشون تمام کردن بعدم میتونین مطلبتون بگین. در این موقع من گفتم که پس خواهش میکنم منم یک شکایتی بر ضده ایشون دارم و من شکایت خودمو ذکر کردم که نوشتن، من واقعیت رو در این توضیح دادم. بعد گفتم که چون ایشون شخصا به اسم امروز در روزنامه در فلان صفحه در فلان مقاله هم به مسئله اقلیتی من، مذهبی من، هم به مسئله حرفه‌ای من توهین کردن و به اسم توهین کردن و مدرک چاپ شده هست، این هست در راجع به بقیه مطالبی هم که ایشون گفتن ایده شاهد هستن که این واقعه به این صورت اتفاق افتاده و مدرک چاپ شده هم فلان روزنامه الان هم نسخه‌شو من دارم در اختیارتون میذارم، اینم شکایت من مطابق قانون روزنامه نگاری ایشون به من توهین کردن هم از نقطه نظر اقلیتی هم از نقطه نظر حرفه‌ای و این چون حق ندارن من شکایت رسمی دارم از ایشون. ایشون هم نوشتن و گفتن چشمشون باید بیان الان. ما اونجا نشسته بودیم چند ساعت طول کشید و هیچ خبری از این عده نشد. بعد کم کم ما متوجه شدیم که اگر این کسی شکایت کننده اول مطابق قانون تا 48 ساعت تا 24 ساعت میتونه نیاد و اون شخصو که گرفتن تا 24 ساعت پلیس حق داره نگه داره تا شخص شکایت کننده برگرده. در نتیجه مسئله اونا این بود که با این ترتیب من اونجا باشم و پلیس منو نگه داره و اونا یه بهره برداری تبلیغاتی از این مسئله بکنن و پلیس فورا متوجه شد. از تلویزیون هم تلفن کردن، تلویزیون گفت که ما چیز میکنیم، تعهد ایشونو میکنیم و ایشون میتونن بیان بیرون و من اومدم بیرون. به منم گفتن که شما وقتی رفتیم بیرون حتما بریم بیرون که ببینن که شما اومدید بیرون، برای اینکه اینا هدفشون این بوده که شما اینجا باشین و تبلیغات چیز بکنن. من رفتم بیرون در تمام اون بعد از اون برنامه رو رفتم، اونا همه دیدن که من بیرون هستم و شب عده‌ای از دوستان اومدن من جمله آقای سور اسرافیل و گفتن که این موضوع رو تموم بکنین، بهتره برای اینکه چیزه بعد دیگه تو این صد دعواها ادامه پیدا بکنه. من بیان گفتم خیلی خوب باشه، فقط من حرفم هنوز سر جاشه، من اعتراضمو دارم و من باید با این خانم صحبت بکنم. رفت من خانم مریم خوارزمی رو آوردن و نشستیم صحبت کردیم و مریم خوارزمی گفت که شما به من خیلی توهین کردید، منو خیلی مقابل دوستان تحقیر کردید. من گفتم که خانم خوارزمی شما بدونین که شما و امثال شما جلوی میلیون ها نفر با این قلمتون که برمیدونین این چیزا رو مینویسین چقدر آدم ها رو تحقیر میکنین و چقدر آدم ها رو که ممکنه داغون بکنین با این مسئلتون و این مسئولیت شما سالها شما این کار کردین، نه شخصش فقط شما ولی روزنامه نگار این کار کردین و یک چنین موقعیت ناهمواری رو برای اکثر کسانی که فعالیت فرهنگی توی مملکت میکنن و کارشون جدیه اصلا عمل ایجاد کردید و اگر شما میگین یک شب نخوابیدین، شما بدونین که با این کارتون چند صد شب از دیگران دزدیدین. ما این صحبتتون در همین حد موند و گفتم که خیلی خوب باشه، من با آقای طلایی صحبت میکنم و من مطلبی رو در این مورد تعیین می‌کنم روزنامه میدم. گفت من خودم میگم که چاپ بکنن. گفتم شما هم نگین، من میتونم ازشون بخوام که این رو چاپ بکنن، برای اینکه من چیزی رو نمیخوام تمیل بکنم، من میخوام حرفمو بزنم. قرار شد که روز بعد صبح ما بریم و هر دو شکایتامون رو پس بگیریم، چون قاعدتا شکایت من رسمی تر بود از شکایت ایشون، برای اینکه مدرک رسمی چاپ شده وجود داشت. مقابل شکایت ایشون من بسی 5 تومن میدادم، مقابل شکایت من ایشون بسی 3 ماه در زندان می‌نشستن. یعنی یک تفاوت اینطوری بود و به همین دلیل هم اون شب این مسئله به این صورت میخواست خط بشه. روز بعد ساعت 9 ما رفتیم اونجا که شکایت همون رو پس بگیریم، خانمای خارزمی هم بود، منم بودم، یکی دو نفر از دوستان. موقع که ما رسیدیم اونجا میخواستیم پس بگیریم، یک عده اونجا قبلا حضور داشتن که من تو عمرم ندیده بودم، نمیدونم اصلا کی بودن اونا. نشسته بودن اونجا و همی که وارد شدیم به ماها نگاه کردن و به خانم خارزمی و بودن خانم خارزمی شروع کردن به خانم خارزمی هچ و پچ کردن و صحبت کردن و خانم خارزمی خواست چیزو پس بگیره، نمیذاشتن که خانم خارزمی شکایتو پس بگیره. رفتن در روده یک روبی هم در اتاق مقبلی صحبت کردن و برگشتن و با حالتی بود که خانم خارزمی میخواد پس بگیره و اونا نمیذارن. بالاخره خانم خارزمی گفت نه من پس میگم تموم شده، اینا گرفتن و پاره کردن و منم مال خودم گرفتم پاره کردم. و موقعی که در میومدیم خانم خارزمی با یه حالتی برگشتن گفتن که باز اگر فردا تو روزنامه چیزی در اومد نه این یخه منو بگیرین، اینا رو من ننوشتم و قبلی رو من ننوشتم. من گفتم خانم دیگه فراموش کنین، تموم شد، به فکر این که این عکس العمل لحظه است، در همین حد تموم میشه دیگه هیچی. وقتی که من از اونجا در اومدم از اون ساعت به بعد تا یک هفته دیگه تمام روزنامه های ایران در هر صفحه‌ای که ببینید عکس از من، مطلب راجع به من، راجع به عنوان کارگردان این برنامه، خوب بچه آتش، به عنوان دیوانه که چیکار میکنه دیگه، به عنوان برنامه هایی که دائم تحمیل شده، مقدار زیادی مطلب ضد شخص من و چیز شروع شد به هر زبونی که روزنامه در ایران چاپ می شد در اومدن در سطح بسیار گسترده که اینقدر این مسئله زیاد بود و اینقدر وحشتناک بود که من یک سکوت مطلق، یعنی هیچ امکانی نداشت و اینقدر مسئله گسترش پیدا کرد که آقای قطبی شخصا مجبور شدن که نامه باز به روزنامه بنویسن و موقعیت رو توضیح بدن و موقعیت رو روشن بکنن با مسئولیت خودشون. ولی همون لحظه روشن بود که یک جریان بسیار بزرگتری از امکان ما، قدرت ما وجود داره که اینو به بازی گرفته. همون زمان بود که در تمام منابر در تمام مساجد مثلا هم اکثر روحانیون بالای منبر شروع کردن به اسم از من می بردن و فوش می دادن به برنامه. هنوز جشن هنر در حال جریان بود و این مسئله رو به اصطلاح چیز درست کردن، پیران عثمان. احساس خطر اینقدر زیاد بود در اون لحظه که چند نفر از دوستای صمیمی من در تهران وقتی که من رسیدم تهران فوری به من تلفن کردن و خواستن منو ببینن که دقیقا بفهمن چی اتفاق افتاده، برای این که به نظرشون این بود غیر عادی اومده بود که فکر کردن یا من راست راستی دیوونه شدم، نگران وضع من بودن، یا اینکه یک اتفاق دیگه است. هر دو مسئله رو فکر کردن. وقتی که منو دیدن که من در همون حالتی هستم که قبلا هم بودم، هیچ اتفاق نیفتاده از نظر روحی برای من، متوجه شدن که پس یک بازی دیگه ای باید باشه و خیلی نگران مسئله شدن و سعی هم کردن که ببینن چی. در این مورد مشکات و عده دیگه ای از هنرمندای دیگه که در تهران بودن با خوندن این مطلب و دیده بودن اینا، اونا یک شکایت نامه درست کرده بودن و رفته بودن با پهل بودن صحبت کرده بودن که به روزنامه ها بدن به عنوان دفاع از حیثیت هنرمند و همهشون هم امضا بکنن، که پهل بودن قبول کرده بود این مسئله رو. منتها روزی که قرار شد این مسئله به روزنامه ها بره، وقتی رفت به روزنامه ها، روزنامه ها گفتن که نخیر، مسئله روشن شده، تموم شده و دیگه گفتن که راجع به این مسئله دیگه هیچ صحبتی نشه و مسئله بدون جواباش در همون اوج اسکاندال رد شد، روزنامه نگارا تصمیم گرفتن من بایکوت دیگه اسمی از من تو روزنامه ها نیاد، تمام شکایت های دفاعی در روزنامه ها دیگه چاپ نشد و در همون سطح عمومی باقی موند که یک امکان اتفاقی افتاده چون اسکاندالی بوده و فقط جواب آقای قطبی در به صورت بسیار کوچیک در یک گوشه چاپ شد که در همون حد تموم شد و مسئله گسترش پیدا نکرد. در هر جوابی هم که رفت گفتن که گفتن دیگه یعنی کی گفته بود هیچ وقت معلوم نشد، گفتن دیگه راجع به این مسئله صحبتی نشد، منتها در همون اوج اسکاندال باقی. و دو سال بعدش تا یعنی 78 که این 77 بود 78 79 دیگه به هیچ عنوان راجع به برنامه هایی که من روی صحنه می آوردم دیگه نه اطلاعات و نه کیهان مطلبی راجع به من نوشتم، به هیچ عنوان اسم من رو دیگه نمی نوشتم، حتی در آگهی های برنامه چی میگذره در تهران من سه تا پیس در صحنه داشتم اسم کارگردان نبود، تمام این برنامه ها نوشته می شد بدون کارگردان، اسم من رو در می آوردم. و تنها روزنامه آیندگان و رستاخیز اگر مطلب راجع به برنامه ها چاپ میکردن اسم منو مینوشتن برای بایکوت، دو تا روزنامه عصر زمان. این غیر از این مسئله بعدی که با اسکاندال به یک چنین اسکاندالی شبیش به وجود آوردن برنامه نمایشگاه آشوربانی پال بود که چند ماه بعدش اینن همچین عکس العملی رو نسبت به برنامه اون به وجود آورد. شبیه اینو در سالهای بین 68 تا 70 چند بار با بهانه مختلف کرده بودن، من جمله نه اشخاص مختلف، من جمله با نلبندیان در مورد نثر فارسی، چیزایی که در موقعیت های بسیار معمولی اصلا مسئله تیتر نیست که به این بزرگی در بیاد چیز بشه و ما ها همه به این یک چنین بازی گرفته می شدیم، منتها چون مسئله همون نبود جوابی نمی دادیم وارد نمی شدیم، عکس العمل منفی در اذهان عمومی ساخته میشد بدون اینکه ما جواب بدیم، برای اینکه ما متوجه نبودیم که چه مسئله‌ای به بازی گرفته شده. منتها این اتفاق آخر در جشن رفتی افتاد برای من یک زنگ خطر خیلی خیلی حساسی بود، برای اینکه عملا متوجه شدم که اون چرا که میبینیم با اون چرا که واقعیت داره خیلی با هم دیگه فرق دارن، یعنی برخلاف این چیزی که ما فکر میکنیم در روزنامه های نگاه داده میشه اذهان عمومی سازی دیگه ای در جریانه که ما اصلا متوجه نیستیم. و از اون زمان به بعد من خیلی مواظب بودم که به چه صورتی مصاحبه ها یا مطالب در روزنامه ها انعکاس پیدا میکنه، برای اینکه اولا اون دوتا روزنامه که دیگه بایکوت کرده بودن و روزنامه های بعدی منتظر بودن که یک جوابی داده بشه و بلافاصله حرفی زده بشه و اسکاندال شروع کنه. من جمله مصاحبه ای بود که بعدا من کردم راجع به تئاتر، راجع به تزیه و اشاره به ریشه های تزیه و نوع تزیه که باز این مسئله بسیار بحث خیلی روشنی که بود با تیترهای بسیار عجیبی در یکی از مجلات هفتگی زمان تیتر شد و بازی اسکاندال دیگه ای رو از نقطه نظر مذهبی میخواست بگون شد. مجله رستاخیز جوانان بود این مطلب اینجوری انعکاس داده بودن. من تلفن کردم، یعنی برای بار اول تلفن کردم. همیشه هر نوع مطلب می نوشتن جواب مستقیم به صورت نمی دادم. تلفن کردم و گفتم که شما، من صحبت رو اینطوری نکردم، نوارش هست و در ضمن چرا شما اصلا این مطلب رو به این صورت تیتر می کنید؟ این صحبت ها یا برای روشن کردن یا برای پریشانی ذهن عمومی، اگر به این صورت تیتر میکنیم پریشانی ذهن عمومیه و از آن عمومی اصلا مطالب وارونه میفهمن و بیشتر ضرر داره و خواهش میکنم این رو تصدیق کنید. گفتن چشم رشمت من در هفته آینده این رو تصدیق میکنیم. من خودم سردبیر کردم، خودم این کار رو دنبال میکنم و هیچ وقت این مسئله تصدیق نشد. و از مطالب دیگه ای که مهم اشاره بکنم، در روزنامه های اصل در همون زمان جشن در وقتی که
آخرین جشن هنر
ولی که همین مسئله خوک با بچه آتش اتفاق افتاد که و این برنامه قرار بود در تئاتر تهران، در تئاتر چهارستا هم اجرا بشه، برنامه افتتاحیه بود که در تهران مخالفت شد، برنامه اجرا نشد برای اینکه عکس العمل چیزی ایجاد نکنه. مسئله بعدی انعکاس مطالبی بود که در روزنامه های تهران چاپ شد. در همون هفته دو سه تا مقاله در اومد، من جمله یک مقاله بود به تیتر خیلی درشت با اسم و اشاره و به همه اینو اشاره های اقلیتی مذهبی غیر مذهبی نمیدونم فردی عمومی تلویزیون جشن هنر همه چی خاطی در این مقاله بود و یک طرح کاریکاتور داشت که بغلش علامت صلیب شکسته سواستیکا بود. اصلا رسما طرح این بود که یکی از دوستای من بلا فاصله، من این مطلب رو دیده بودم زیادم توجه نکردم، بلا فاصله گفت که ای عجیبه، من این مقاله رو خوندم ولی این مقاله رو که خوندم این طرح بغلش نبود و رفت روزنامه خودش رو آورد و معلوم شد که روزنامه دو بار چاپ شده.
چه روزنامه
بوده؟
کیهان.
روزنامه دو بار چاپ شده و در این روزنامه که دو بار چاپ شده دو پخش شده و معلومه که بین پخش اول و پخش دوم یک کسی روزنامه رو یک کمی تصحیح کرده و در پخش دوم طرح رو از متن در آورده. در نتیجه این مقاله با دو تا طرح هست، یکیش بدون طرح فقط نوشته ها هست، یکیش نوشته ها هست با طرح. یعنی اینو میخوام اشاره بکنم که در این جریان معلوم بود که یک اتفاقی میفته و یه عده دیگه روی این اتفاق کنترل میکنن، برای اینکه چیز اول پخش شده بود و من از روزنامه رو معمولا گرفته بودم، دفعه اول این چیزاشون هم از روزنامه فروشی معمولی گرفته بود، ولی روزنامه دو بار زیر چاپ رفته بود و بین این دو بار زیر چاپ رفتن این اتفاق افتاده بود. این یه دیتایل خیلی کوچیکه، مسئله بسیار کوچیکی است ولی خیلی چیزا رو روشن میکنه که همش به اتفاق نبود، یک برنامه هم بود که یک موقع های یه چیزایی رو برمیداشت، یه چیزایی رو میذاشت، حتی در همون روز مربوط به روزنامه همون شب، یعنی یک روزنامهی که فقط مثلا در تیراژ اول یا تیراژ دوم در این فاصله این اتفاق افتاده بود، یعنی به این صورت.
در خیلی هم صحبت این بود که این حمله ها به شما در حقیقت یک حمله غیر مستقیم به آقای قطبی و جشن هنر و اون
اینو من مستقیما هیچ وقت نمیتونم بگم برای اینکه شخصا این مسئله رو وارد نیستم، ولی از نظر تجربه مستقیم میتونم بگم که هیچ کدوم اینا به کار من مستقیما ربط نداشتن. و بیشتر رفت داشتم به یک جور اذان عمومی سازی که من نمیتونستم بفهمم در اون زمان برای چیست اینا، به چه هدفی میتونه مربوط باشه، هدف چی. و من همیشه اینو رفت میدادم به یک نوع عکس العمل های طبیعی، حسابات های طبیعی، چون میانه من با روزنامه‌نگارا زیاد خوب نبود، نه از نقطه نظر این که باشون بد بودم، بهشون چیز نمیدادم، اهمیت نمیدادم و اکثرا براشون این یکمی توهین‌آمیز بود، فکر میکردن که من مثلا چیزشون میکنم، تغییرشون میکنم. من همیشه فکر میکردم که این شاید به این مثل از این جزوه طبیعت من بود که اصلا نهارت رو نداشتم که زیاد رفت آمد با روزنامه نگارا بکنم و اینو ریز نبود، نمیفهمیدم. در سال آخر بود که من متوجه این جریان دیگهی که بود و به خصوص در اون اداره پلیس روز بعد و حرف خود خانم خوارزمی مربوط به مقالشون و اتفاق بعدی که افتاد و این مطالب که در اومد که بعد از این بود که یک گسترش عظیمی پیدا کرد و بعدا عکس العمل های بعدش در سال های بعدش، یک سال نیم بعدش، دو سال بعدش، کاملا بر من روشن شد که یک بازی وجود داشت که ما آگاه نبودیم، منتها در اون لحظه بلا فاصله ازش بهره برداری شد. و خیلی طبیعی بود که جشن هنر نقطه حمله باشه برای اینکه در فعالیت‌های فرهنگی 10-15 سال اخیر ایران جشن هنر تنها محلی بود که تمام این فضاهای بسته رو به یک ترتیبی باز کرده بود، با اجرای حتی برنامه‌های تعزیه، با اجرای برنامه‌های بحث‌های آزاد، با نمایش تمام فیلمایی که در تهران، فیلمای ایرانی که در تهران توقیف بودن، مثل آرامش در حضور دیگران، مثل گاو، مثل دایره مینا، تمام این فیلمایی که امکان نمایش در تهران نداشتن، جشن هنر امکان نمایششون رو در سطح بین‌المللی اونجا به وجود آورد. خانه‌ها این برای مسئولین در اون زمان زیاد خوشایند نبود که جشن هنر یک سیستم در داخل سیستم یک چنین کاری رو میکنه و این مسائل رو مثلا به بحث میذاره و رفته رفته مشکل شد مثلا. منتها متاسفانه خود فرهنگیان ما و خود هنرمندان ما هم زیاد متوجه نبودن که جشن هنر در واقع تنها امکان باز چیز است. خود اونا به مقدار زیادی مشکل برای جشن هنر به وجود آوردن با دوگانه بازی کردن. اینو من به راحتی میتونم بگم که یه عده‌ای از هنرمندان ما از جشن هنر بهره برداری کردن، نه چیز، یعنی بیرون بر ضد جشن هنر صحبت میکردن و در داخل از جشن هنر بهره برداری برای حل مسائلشون استفاده میکردن، که این خیلی جشن هنر لطمه زد برای اینکه عده معدودی فقط اون واقعیت جشن هنر رو مستقیما باش برخورد و یعنی رابطه برقرار کردن. در اذان عمومی هم در این فضای طبیعتاً با موقعیت ایرون خیلی راحت بود بزرد جشن هنر صحبت کردن، برای اینکه تمام سیستم فرهنگ مملکت به راحتی زیرش علم می شد، برای اینکه تمام فرهنگ و هنر در خطر بود از نقطه نظر سیستم، برای اینکه یکو نشون داده میشد که با یک دهم بودجه فرهنگ و هنر میشه کارهای زیادتری کرد و سطح بین‌المللی. اولین حمله ها در سطح مادی شد به جشن هنر. وقتی دفاتر مالی جشن هنر باز شد، همه گفتن تقلبه، برای اینکه امکان نداره با این مبالغ کم این آدم ها کار کرده باشن، در حالی که هیچ کدوم تقلب نبود و واقعیت داشت و همه به خاطر یک دورنمای کاری و امکانات کاری اینو میخواستن که به همین صد کار بکنن. مثلا شخص من هیچ وقت از طریق جشن و هنر برای برنامه‌ای که تولید می‌کردم به هیچ عنوان قرارداد اضافی نداشتم، قرارداد تازه نداشتم، چیز مالی نداشتم، کمک مالی نداشتم. ما فقط و فقط تولیدهای طبیعی کارگاهمون رو داشتیم و جشن هنر فقط از ما اجراها رو برای دو شب سه شب می‌گرفت با مینیمم مبلغ، یعنی مقدار مبلغی که پرداخت می‌شد در حد اقامت افراد در خوابگاه‌های دانشگاه بود، در رستوران دانشگاه غذا خوردن بود و رفت آمده بود. هیچ گونه چیز عجیب غریبه مادی درش مطرح نبود و این برای فرهنگ هنر زیاد چیز نبود.
استقبال مردم
در جشن هنر یک تحول خیلی عجیبی رو طی کرد، به این صورت که سالهای اول و دوم بسیار محدود بود، تماشاگر محدود بود، نوع تماشاگر خیلی انتخاب شده بود، به این صورت که یه بری دعوت می شدن برای اینکه هنوز عادت نداشتن که بیان، طبیعتا اصلا مربوط نبودن به برنامه ها، با برنامه ها رابطه مستقیم نداشتن. ولی از سال سوم و چهارم به راحتی می تونم بگم که تماشاگر شروع شد به تصویر شدن. تماشاگری بود که خودش انتخاب می کرد و می اومد. تعداد جوان‌ها خیلی زیادتر شد برای اینکه تسهیلات فراوانی برای دانشجوها به وجود اومده بود، جوان‌ها زیاد می اومدن و شاید به نظر من این مسئله زیاد خوشایند نبود برای یک سیستمی که نگران این مسئله شد که اگر این حرکت فرهنگی یا این نوع بینش هنری و این نوع آزادی به تدریج به وجود بیاد ممکنه که دیگه مشکل بشه کنترل کرد و مخالفت ها هم از همون زمان بیشتر و بیشتر شد رفته رفته. به خصوص میتونم بگم که از جشن 2500 سال به بعد و اکثر عکس العمل های نسبت به جشن هنر حتی از نقطه نظر شرکت کنندگان فرهنگی هم و بهره برداری که کنفدراسیون و دانشجویان ایرانی در خارج تونستن بکنن بر ضد جشن هنر، با استفاده رب دادن جشن 2500 ساله به جشن هنر بود و این یک اتفاقی بود که در اذهان عمومی به راحتی جفت شد با هم دیگه، ولی به همه هیچ گونه ربطی نداشتن. ولی چون هر دو در تخت جمشید اتفاق می افتادن و هر دو در شیراز بود، یعنی در از نظر محل در اکثر اذهان عمومی جشن 2500 ساله و جشن هنر که یک چیزی بود که 5 سال قبل از اون شروع شده بود و اصلا یک مسئله فرهنگی بین المللی بود، اصلا ربطی نداشت به جشنهای شاهنشاهی، خود به خود در اذهان عمومی ربط پیدا کرد، به خصوص در اذهان اروپایی ها. من خیلی از دوستان میشناسم در سطح فرهنگی که دائمی مسئله براشون باید تصدیده شد، وقتی صحبت میکنن بلافاصله با جشنهای 2500 ساله رفت میدن و خیال میکنن که جشن هنر این برنامه است که مربوط بوده و روی این خیلی بازی شد و از نظر تبلیغات زد روی این خیلی عکس‌العمل در هنرمندا به وجود آورد و حتی انعکاس‌های خیلی دروغ در حدی که بعضی از هنرمندانی که قبلا شرکت کرده بودند با رابطه هایی که دانشجویان چیزی برقرار کردن با ربط دادن این دوتا مسئله به هم دیگه در اونها عکس العمل به وجود آوردن که اونها خیال کردن به بازی گرفته شده بودن برای این هدف و شروع کردن به عکس العمل نشوندن.
شما با استقبال مردم محلی هم روبرو شدین تو جشن هنر؟
مخلوط بود، یعنی بعضی از برنامه ها بودن که مردم محلی اصلا باشون رابطه نداشتن و بعضی از برنامه ها خیلی بلعکس، مثلا تمام برنامه های ایرانی از نقطه نظر نه نمایشنامه هایی که من کار کرده بودم، نه اینو نمیتونم بگم که از نظر عمومی چیز داشت با مردم محلی قاطی بود، یه دهی بله یه دهی خیر، ولی نوع نمایشنامه دیگه ای که از طرف ایرانی ها اجرا شده بود خیلی استقبال می شد، یعنی همیشه از برنامه استقبال می شد، منتها موافق یا مخالفش مسئله بعدی بود که موافق زیاد داشت. نمایشنامه تمام برنامه روحوزی که اجرا شد، تمام ریتروسپکتیو برنامه گسترده روحوزی، برنامه گسترده تعزیه ها، تمام اینا خیلی پشتیبان داشت. برنامه نمایشنامه های جدید مثل برنامه های خلج خیلی چیز داشت، برنامه های پرویز صیاد، تمام این رو نمایشنامه ها در مردم محلی خیلی انعکاس مثبتی داشت. از برنامه های فرنگی هم همینطور بعضی از برنامه بودن که خیلی محبوبیت داشتن، مثلا موسیقی ایرانی یکی از این دو برنامه ها بود. بعضی از برنامه های رقص های سنتی، برنامه های سنتی از شرق دور، حتی بعضی از برنامه های تئاتری اروپایی، ولی برنامه های بسیار خاصی هم بودن که اکثر عمل ایجاد میکردن و این خیلی طبیعیه. یعنی اینو من نمیتونم بگم که یک چیز خیلی خاص ایرون بود، یه همچین انعکاس هایی رو آدم در هر مملکتی میبینه، به خاطر اینکه در بیان های هنری یک عکس العمل های به خصوص در هنر پیشگام که هنر معاصر باشه همیشه این برش وجود داره. منتها جشن هنر تمام حسنش در این بود که سعی میکرد بین یک فرهنگ خیلی سنتی که در شرق و ممالک بیشتر با هنر سنتی هست و ممالک مثلا غربی یک رابطه برقرار بکنه، و این نقطه مشترک کشف این ارتباط ها مهمترین مسئله فرهنگی شیراز بود. و پدیده هنری که در شیراز اتفاق افتاد خارج از مسئله تاریخیش، اهمیت تاریخیش از نظر فرهنگ جهانی من فکر میکنم خیلی زوده الان ارزیابیش، ولی تمام حرکت های مهم فرهنگی دهه 20 سال آخر قرن 20، اینو من به راحتی میتونم از الان بگم، در موسیقی، در تئاتر، در سینما از شیراز گذشته. جشن هنر شیراز یک نقطه بسیار مهم در تاریخ قرن 20. من فکر کنم بعدم کم کم ممکن متوجه بشن تمام
یکی از ایرادایی هم که بهش میگیرن همینه، میگن زیادی جلو پیشرفته بود برای محیط فرهنگی ایران و همه میتونن در استفاده بکنن، بعد تو میگن اصلا حتی نمیتونستن بیان برسن، مثلا فقط برای یه دیگه از ترون امکانش داشتن میمدن.
من فکر میکنم در یک جایی یک نظر کلیست یک هر ملتی در خودش یک نقطه‌ای داره که میتونه فراتر از امکانات محدودیت‌های عمومیش بره، و اگر این کار رو نتونه بکنه خیلی فرهنگ متعجر ربطی رو خواهد داشت. نمیشه این مسئله رو به عنوان نقطه ضعف گرفت، میشه به عنوان یک پدیده برای تحلیل استفاده کرد، ولی نقطه ضعف نمیشه گرفت، برای اینکه اگر نداشت نقطه ضعف، داشتنش نقطه ضعف نیست، نتونستن استفاده کردنش ازش نقطه ضعفه. نه اینکه چرا جشن هنر داشت، چرا نتونست جشن هنر رو بفهمه نقطه ضعفه، نه اینکه چرا جشن هنر نتونست اونا رو بفهمه. درست مثل اینه که به یک دانشمندی بگن که گناه داره و که فلان فرمول رو خلاف کرده و دیگران نمیفهمن، برنامه حق نداره اینو چیز بکنه. جشن هنر یا فعالیت های فرهنگی پیشگام در خودشون انتقاد پذیر نیستن، انتقاد پذیری در اون عدم رابطه ایست که وجود داره که اون کار دیگرانه که این رابطه رو برقرار بکنن، و این امکان وجود نداشت و این شعور وجود نداشت که این رابطه رو برقرار بکنه. و هر وقت هم به این مسئله اشاره شد مردم فکر کردن که بهشون تأخیرشون دارن میکنن، در حالی که این یک واقعیت خیلی طبیعی است. اهمیت جشن هنر از نقطه کوچیک محلی تجاوز میکرد، یعنی هم محلی بود و هم بین المللی، و از این نقطه نظر در چیز تاریخ مهمه و جالبه اصلا از نظر پدیده که انقلابی که بعدا اومد اولین نقطه ای رو که گرفت به عنوان حمله نقطه جشن هنر بود به عنوان بهانه و به عنوان یک پدیده که شما بخواهیم خیلی اوبژکتیوی این مسئله این رو بگیریم و حلاجی بکنیم اولین سال اینه چرا جشن هنر؟ برای این که با دورنمایی که در هنر هست، با دورنمایی که این نوع غرایز انتویسیون ها میتونن جلوتر از زمان برن، خبر از این دگرگونی رو میدادن، خبر از این آمدن یک چیز دیگر رو میدادن. اگر یک کسی در همون زمان تمام این عکس العمل هایی که در روزنامه ها به وجود می اومد، در مردم به وجود می اومد، چشم شنوا، گوش شنوا، چشم بینا بود که همه این پدیده ها رو میتونست ببینه، بخونه، به هم ارتباط بده، همین انقلابی رو که در هنر به وجود اومده بود، انقلاب اجتماعیش رو هم میتونست ببینه. چون اینا رو ربط ندادن، بعدن حمله کردن به جشن هنر که جشن هنر باعث انقلاب ایران شد یا جشن هنر یه پدیده ای بود که اینو تسریع کرد و این خیلی به نظر من بچگانه است، برای اینکه نقض غرض از مسئولیتی که در هنر هست و جشن هنر اون اتفاق سیاسی رو در سطح هنری 10 سال قبل داشت میگفت که چی هست این تمام تضادها در سطح بین المللی و در سطح هنری اونجا اتفاق میفته، در 10 روز همه اینا رو میشد دید و فهمید و راجبش چیز کرد، بحث کرد. منتها اهمیتی که برای فرهنگ ایران پیدا کرد این مسئله از نقطه نظر در سطح فعالیت ها احتیاج به زمان دیگه داشته نشست پیدا بکنه که این داغون شد و بهرش رو متاسفانه میتونم بگم که برای فرهنگ بین المللی موند، یعنی حاصلش رو دیگران گرفتن و ایران نتونست این حاصلش رو بگیره، برای اینکه متاسفانه مثل تمام تاریخی که پشت سرش بوده مرز بین مذهب و چیز نتونست رد بکنه. ما هم در همون مرز بودیم که تمام حمله ها بیشتر در سطح مذهبی بود تا در سطح فرهنگ عمومی به صورت
شما اصلا متوجه شدیم که 1978 دیگه جشن هنر نخواهد بود؟
اولش
اول سال میدونیم که دیگه
از اول سال خواست برای این بود که جشن هنر باشه، برای اینکه ما قرار بودم من یک برنامه اینجا همون نمایشنامه اش چخوف کار بکنم، حس میشد که نخواهد بود، ولی همه تمایل داشتن که بشه، سعی میکردن که اگر ممکنه بشه و حتی تنظیم هم کردن که تا آخرین لحظه برنامه باشه و تقریبا یک ماه قبل اعلام شد که نخواهد بود. منتها از اوائل سال حس می شد که عکس العمل ها بر ضد جشن هنر اینقدر زیاد تقویت می شه که سخت خواهد بود جشن هنر باشه.
به نظر شما حقش بود که می شد یا مقاومت می شد یا همین که تسلیم شدن و جشن هنر نداشتن؟
در اون لحظه دیگه نمی شد مقاومت بشه، برای اینکه این مقاومت بستگی داشت به همه سطوح سیاسی فرهنگی که در اون زمان در ایران شروع شده بود. ما داشتیم در تهران در اون زمان یک تئاتر جدید رو چیز کرده بودیم، افتتاح می‌کردیم در زیر زمینه تئاتر شهر در قسمت پارکینگش، مثل تئاتر چهارسو.
مثل تئاتر
چهارسو و برنامه ریزی این تئاتر به صورت رپرتوار بود و اونجا برنامه فیلم و نمایشگاه اینا هم می‌ذاشتیم و خیلی راحت بود که دیده بشه که در برنامه ریزی هایی که میکنیم چه برنامه های تماشاچیش بلا فاصله زیاده. ما مثلا برنامه ریتروسپکتیو ایزنشتین رو گذاشته بودیم، مثلا سر 10 دقیقه امکان پیدا کردن بلیت نبود برای اینکه تمام هجوم می آوردن، برای اینکه یک نوع برنامه بود که تا به حال نذاشته بودن و همه با یه تصور اینکه این فیلم های انقلابی است. موضوع انقلابی اتفاق نیفتاده بود، انقلابی است و یک فضای گرفته که یک هم میخواست باز بشه بلا فاصله این اصلا رو نشون داده میشد و مردم کشیده میشدن به این. تمام اینا قابل دیدن بود در یک سال قبل از انقلاب که با کوچکترین اشاره سید کشتی طوفان زده حرکت به کدوم طرف هست و تئاتر شهر در چاره پهلوی بود، در تقاطع بود، من هر روز اونجا بودم و میدیدم تمام این حرکت هایی که در خیابون بود به تدریج به چه صورتی به راحتی به هر طرف ممکن بود کشیده بشه و مثل یک کورانی که همه رو میگیره به راحتی در نیم ساعت به این طرف یا به اون طرف جهت عوض میکرد. خیلی حساس بود، یعنی سر 10 دقیقه مسئله رو میشد مثبت یا منفی کرد، چیز ثابتی وجود نداشت. در روزی که تهران در آتش میسوخت 10 ثانیه قبلش که اتفاقی نیفتاده بود به اون صورت که بشه پیش بینی کرد که اینقدر عکس العمل چیز خواهد بود و موقعی که شروع کرد به سوختن هیچ گونه چیز منفی در مردم وجود نداشت. این هم عجیب بود، وحشتی در مردم وجود نداشت که داره تهران می سوزه، به این صورت وحشتی زاده نشد، چیز خیلی طبیعی مثل اینکه راحت بودن که تهران داره می سوزه. موقعیت روانی عمومی، روحی عمومی طوری بود که هر اتفاقی امکان پذیر بود.
شما کی ایران رو ترک کردیم؟
من 6 روز قبل از این که حکومت بختیار چیز بشه، از قدرت بیفته.
تا اون وقت تو تئاتر شهر کار میکردیم؟
بله، منتها ماه آخر رو ما تئاتر رو تعطیل کرده بودیم ولی به تئاتر میرفتیم، ولی از نظر برنامه عمومی نمیتونستیم برای اینکه حکومت نظامی بود و آخرین برنامه که ما اجرا کردیم حکومت نظامی که بود، مجبور بودیم 6 و نیم برنامه تموم بشه و به خاطر حکومت نظامی چند شب هم سعی کردیم که برنامه رو بذاریم ولی سخت میشد برای ادهی که برگردن خونه هاشون اولی نبود و ما تصمیم گرفتیم که دیگه برنامه رو نذاریم تا موقعیت ریز بشه. من ایران ترک کردم به خاطر اینکه من این دعوتی داشتم برای کارهای تئاتری به بیرون که خیلی اتفاقی در اون زمان بود و من ترک کردم فقط به خاطر برای 1 هفته یا 15 روز. ولی وقتی که اومدم و دولت عوض شد به من دوستان تلفن کردن که بر نگردم و من طبیعتا ماندم و به فکر اینکه به زودی مسئله حل خواهد شد و من همون به زودی است. هیچ هدف این که ترک بکنم از ابتدا نبود.
به تاعت شما حمله نشد چون این مقای سینما سوزوندن؟
چرا؟ حمله شد، شیشه ها رم شکوندن، منتها کارگرهای خود تاعت رفتن بیرون و صحبت کردن باشون برگشتن ولی حمله شد، منتها نسوزوندن نه.
و با وجود این همه شما و هنرپیشه ها همه میمدید و کار میکردید؟
تا اون چیز قسمت تا اون زمانی که من بودم بله، ولی بعد از اومدن من گویا بعد از 2 هفته امکان پذیر نبوده، یعنی اون بقیه رو من ندیدم که بتونم واقعیت ها رو بزنم به من شاهد بگم. منتها تو اون زمانی که من بودم تمام این اتفاق اینجا اتفاق می افتاد، حمله ها هم می شد، منتها علنا به هیچ عنوانی حمله نشد.
این دوگانگی بین تو جشن هنر چی رو توضیح میکنید که از یه طرف خیلی خوب از یه طرف اینقدر همه بد میگفتن بهش، یعنی واقعا خیلی عقاید مختلف زد و نقیز بود حتی بر طبقه انتلیکشوال. و
این من فکرم اصولا کارهای خلاقیت ها و کارهای فرهنگی با یک قسمتی از ما سر و کار داره که برای ما ناشناخته است. با یک قسمتی از ذهنیات ما، روحیه ما سر و کار داره که ما نمیشناسیمش، خوب نمیشناسیم. برای ما گنگه و ناخودآگاهمون کار داره. خیلی طبیعی. و یک فعالیت سالم و مهم فرهنگی حتما با این قسمت سر و کار داره، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، هر دو اینا نتیجه اون زمینه ناشناخته است. ما یک گوشه از خودمون رو نمیشناسیم، میشناسیم خوشمون میاد، نمیشناسیم میشناسیم بدمون میاد. سخت پیش بینی کردنش که حتما نقطه مثبتمون رو میخواییم بشناسیم به نقطه منفیمون. جشن هنر یکی از ارزشاش به نظر من و اهمیتاش از نقطه نظر فرهنگی در همین بود که با یک نقطه از حساسی از روحیه ما سر و کار داشت که میتونست این جنبه مثبت و منفی رو در ما روشن بکنه و به خلاقیت بکشه. روشن فکرهای ما که بله و نه رو به این سختی در اونجا، به این شدت در اونجا میتونستن بیان بکنن، این بله و نهی بود که بعدن هم موقع انقلاب خیابون کشوندن، این همون عدم تعادلی بود که بعدن هم زندگی کردن. اینا رو من همه رو در یه سطح میبینم، همون عدهی که اونجا به جشن هنر خوش میدادن همون عده هم به خیابون اومدن، اون عدهی هم که من نیومدم خیابون، نه اینکه مخالف بودم، نه اصلا دلیل نمیدیدم بیان خیابون، من که این نوع چیز و تظاهرات و دلیلش نمیدیدم، برای اینکه عکس العمل بود تا یه واقعیت. در زمان جشنونم این عکس العمل رو نداشتم، برای اینکه یک برنامه نذاشتم رو صحنه که فکر کنم که من دلم نمیخواد. در زم مسئله اونا رو هم میتونستم بفهمم، ولی این همیشه به عنوان سوال برای خودم داشتم که چرا آدم نمیتونه وقتی که خواستش رو بیان بکنه به قورت کردن دیگری میپردازه. این مکانیزمی در ما که این کارو میکنه. جشن هنر چون یک فعالیت باز بود به معنای واقعی کلمش، و اینو من معتقدم کافیست که مثلا این زمان بگذره و تمام این اتفاقات، تمام این آدم هایی که از جشن رد شدن ارزیابی بشن از نقطه نظر فرهنگی، از نظر عقاید هنری و سیاسی. میبینیم که همه نوع آدم از این جشن رد شده، برخلاف اون تصویری که از جشن ساخته شده. الان به راحتی میشه دید که دست راستی راستی از جشن رد شده، دست چپی چپی رد شده، دموکرات رد شده، سوسیالیست رد شده، کمونیست رد شده، موافق رد شده، مخالف رد شده، شرق رد شده، غرب رد شده. یک محیط واقعی باز. منتها سخت بود برای آدم هایی که در یک قسمتی از ذهنشون فلج بود اینو ببینن، ولی در زمان میشه اینا رو دید، در تاریخ میشه اینا رو دید. یک روزی دیده خواهد شد که واقعا شیراز، تخت جمشید و جشن هنر از نظر فرهنگ، در فرهنگ ایران و در فرهنگ بین المللی که نقطه بسیار مهمی بوده در رفتن به طرف مثلا یک حرکت جدیدی توی فرهنگ قرن 21. این من مطمئنم امروز ممکن رو شرط زده نشه، ولی به زودی به این مسئله برخواهند گشت. تمام ریشه های حرکت های مهم هنری رو از موسیقی تا تئاتر گرفته در جشن هنر میتونیم ببینیم. تمام موسیقی دانای معاصر مهم از اونجا رد شدن، تمام تئاتری ها همینطور، سینما همینطور.
شما در برنامه انتخاب برنامه ها شرکت داشتین؟ در
گاهی در قسمت تئاتر بود، گاهی شرکت که مشاورت میکردم، ولی شرکت به صورت که تصمیم گیرنده باشم نه، پیشنهاد کننده یا مشورت کننده، به خاطر اینکه میشناختم حرکت های تئاتری زمان و از نظر این که چه چیزایی مهم من امروزه به نظر من میرسید مهم من، و اینا رو باید چیز صورتی چیز پیشنهاد میکردم، و این یک حرکت حرفه‌ای بود طبیعتا. کار من مربوط به امروز و آینده بود و خانه‌ها من میخواستم این دوتا رو به هم دست در دو طرف رو بگیرم، و من یک رابطی بودم در وسط طبیعتا، برای اینکه من ایرانی میبایستی بتونم با هم اونجا و هم با بیرون از خودم رابطه برقرار بکنم، برای اینکه رشد بکنم، و الا به هیچ عنوانی نبود. ما لباس اروپایی رو میپوشیدیم، با تمام امکانات دنیا در رابطه بودیم، نمیتونستیم بیان هنریمون بی رابطه باشه و فقط محلی باشه. این تضاد رو من قبول نداشتم در هنر که محلی و بومی و محلی آدم بمونه، محلی باشه بدون محلی کوچیک. خلاخا هر درختی در باغچه‌تون هم یه درخت بکارین چهار دیوار داره، بعد از یه مدتی درخت بزرگ شد از چهار دیوار سرش میکشه بیرون، همسایه هم دیوار رو میبینه، این درخت رو میبینه بالای دیوار. و کار فرهنگی هم اینن همینه، یه درخت کوچولوی در چیزتون میکارین، باغچه‌تون میکارین، از دیوار سر میکشه بالا، خب همسایه هم میبینه، اون همسایه هم مال مملکتی یه مملکت دیگه میبینه، دورتر میبینن، هر چقدر این چیز باش رشد بکنه دیگران هم خواهند دید. و مسئله جشنر اینن همچین مسئله ای بود، چیزای کوچیکی بود که کم 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 بزرگ شد و همه شروع کردن به دیدن. حالا همسایه اگر شروع میکنه به حسادت کردن یا یک خرابکاری تو خونه هست ریشش رو خراب میکنه یا تو خاک کرم داره، اینا تمام مسائل دیگه است که باید بهش رسید دیگه. حالا به نظر من مسئله به همین اندازه ساده و چیزه، ابتداییه. عکس العمل مردم نسبت به جشن هنر این عدم ارتباطی اولی، ولی دلیل نداره که این عدم ارتباطی اول با زمان حل نشه. کما اینکه در جشن هنر دیدیم تماشاگرها تصویر شدن و تماشاگر درست شد، اصلا نمیشه گفت من حضور داشتم اونجا، اصلا فرضی است که میگن تماشاگر ارتباط نداشت، به هیچ عنوان اینطوری نبود. تماشاگر خیلی ارتباط داشت به برنامه‌اش، اونی که با خود خواست خودش اومده بود ممکن بود برنامه رو نفهمه، ولی نفهمیدن حتما دلیل بر عدم ارتباط نیست. من الان ممکنه با یک چیزایی در دنیا در عدم ارتباط باشم نفهمم، و دلیل برای این نیست که من امکان فهمیدن اونا رو ندارم، ولی فقط ببینم نمیفهمم شروع میکنم به تلاش کردن و فهمیدن. اینو اینکه نمیفهمم و قبول کنم که نباید بفهمم و نباید اونا رو به طرفشون برم، اینجاست که اشکال داره. برای این مسئله خیلی بازی میشد که وقتی نمیفهمیدن میگفتن شما چرا کاری نمیکنین که بفهمن. کار کردن این که بفهمن یک پروسیس دیگه‌ای بود که بعد از این مسئله که ببینن میشد پیش آورد، که کم کم داشت به وجود می اومد. و این انتقادا و این حمله ها اصلا از نظر پدگوژی اصلا اشتباهه. هیچ بچه یه الفبا رو از اول نمیدونه، سختشه، مشق میخواد بنویسه، گریه میکنه، نمیدونم از درس خوندن فرار میکنه، این طبیعیه. هیچ وقت آدم راجع به اینو شک نمیکنه، برای که مسئله ساده است و عادت کرده. همین که مثلا شیرازی میگفت که این برنامه چیه، گفتن مردم شکایت میکنن، شما مردم رو نمیدونم فلان کردید. چرا شکایت دیگه مردم هیچ وقت کسی بهش توجه نمیکرد، هیچ کس به فکر این که مردم از فلان چیز ناراضی هن، فقط در وقتی مسئله فرهنگی و هنری میشد مسئله بود. و جشن هنر به عنوان پدیده از این نقطه نظر جالبه که وقتی که مسئله رو در سطح فرهنگی و در سطح عمومی و بیانی مطرح کرد، اولین نقطه حمله شد، برای اینکه این قسمت ذهن کاملا کور شده بود. یعنی هیچ گونه فرهنگ به عنوان یک مسئله عمومی، به عنوان اینکه زیر علامت سوال بره، پیش نیومده بود. یعنی همه بتونن اعتراض بکنن، همه خوششون بیاد، همه بدشون بیاد و مسئله بشه، دعوا بکنن، ولی دعوای درست بکنن برای اینکه یه چیزی از این مسئله تحول پیدا بکنه. جشن هنر این امکان وجود آورد. از این نقطه نظر یک نقطه بسیار بسیار مهم تاریخی است در فرهنگ ایران، با تمام به اصطلاح حمله ای که بهش بشه.
شما به عنوان هنرمند از زندگی کاریتون راضی بودین توی ایران؟ زندگی موفقی داشتین؟
بله و خیر. یعنی بله به این صورت که هر کاری که میخواستم بکنم نمیتونستم بکنم، ولی طبیعی هر جا شما باشین یک مقدار محدودیت هست، یک مقدار آزادی هست. مسئله برای من هیچ وقت در کار هنریم این نبوده که محدودیت ها رو من به عنوان مانع کارم ببینم. محدودیت ها رو به عنوان طبیعت در کار میبینم و من میخوام این محدودیت رو بگذرم ازش، راهی پیدا کنم که محدودیت رو بگذرم. و فکر میکنم اصلا مسئله هنری و فرهنگی در اینه، گذروندن این محدودیت. خانه‌ها، اگر من در یه مملکت دیگه کار می‌کردم یه محدودیت های دیگه بود، می‌بسید نوعی دیگه حل بکنم. در ایران یه محدودیت های دیگه بود، نوعی دیگه حل بکنم. ولی وقتی که شروع کردم به حل کردن محدودیت ها، اون زمانی که من معتقد به کارم و کارم می‌کردم، من در کارم مشکل نداشتم. اینو به راحتی میتونم بگم و اصلا موافق نیستم که امکان نداشت در ایران کار خوب هنری کرد. من در ایران به راحتی پیسی رو که خواستم روی صحنه آوردم، به راحتی پیسی که در توقیف بود بدون این که با سانسور مقابل سانسور قرار بگیرم روی صحنه آوردم. سخت بود، خطرناک بود، ولی همه اینا امکان پذیر بود. داشت خطرناک از این نقطه نظر که موفق باشین یا نباشین در هدفتون، ولی به هیچ عنوانی هم برای روی صحنه آوردن باجی به دستگاه ندادم، با دستگاه نساختم و نحوهی که خواستم روی صحنه آوردم. هیچ وقت دخالتی در این نشده. سر اون کلماتم که من گفتن نگید، اون باعث نشد که این برنامه روی صحنه نیاد. من یه نمونه دیگه ای رو دارم از نظر تاریخی، به نظرم خیلی مهمه گفتنش. اینه که سالها به خاطر اینکه با قالبالوی چخوف در ایران اجراش به صحنه ممنون بود، به خاطر اینکه ترجمه اول بزرگ علوی کرده بود و به خاطر اسم یک رابطه توی اداره سانسور پیدا کرده بود و نویسنده هم چخوف اوف روسی، هر اوفی چیز داشت، خطر داشت، در نتیجه جزء پیسای چیز بود، چاپ شده بود، خونده می شد ولی روی صحنه نمی اومد. بعدن هم ترجمه بود از خانم سیمین دانشور. برای برنامه افتتاحی جشن تئاتر شهر وقتی خواستن که برنامه چیز باشه،
این پیس رو بزرگ عربی ترجمه کرده بود یا سیمین دانشور؟
ترجمه اول عربی بود. بعد از چند سالی خانم دانشور هم یک ورژن دیگه ترجمه کرد. خیلی از کتابا رو چند مترجم داشتیم، من جمله از نوعی نمایشنامه‌ای بود که چیز. و خانم سیمین دانشور ما تمرین می‌کردیم در کارگاه برای اجرای این نمایشنامه، اومدن نمایشنامه رو دیدن و اجازه استفاده از ترجمه‌شون هم دادن و خیلی هم خوشحال بودن و خیلی خوششون اومد و تعریف و همه این صحبت‌ها. نمایشنامه وقتی رسید تقریبا به حالت اجرا، موقعی بود که تئاتر شهر هم نزدیک بود افتتاح بشه، از کارگاه برنامه خواستن. تنها برنامه‌ای که مناسب بود برای صحنه بزرگ و ما داشتیم نمایشنامه که با حالت عمومی هم پیدا کنه با قالبالو پیشنهاد شد. و البته اول میخواستن نمایشنامه ایرانی باشه، ما در اون زمان چیز مناسب نداشتیم. توافق شد که با چیز افتتاح بشه، با قالبالو. تئاتر شهر افتتاحش پاییز قرار بشه، ساختمون تموم نشد، چند ماه کش پیدا کرد، رسید به یک تاریخی که اگر ادامه پیدا میکرد باز تئاتر افتتاح نمیشد. تصمیم گرفته شد که بهانه بشه 5 بهمن برای اینکه مسئولین ساختمانی خودشونو برسونن به بهانه اینکه به خاطر 5 بهمن باید تمام بشه، این ساختمان بالاخره تحویل بدن بعد از 10 سال در ساختمان، برای اینکه ابدی شده بود ساختن این تئاتر. ما در چند هفته تئاتر میساختیم، 10 سال بود هنوز یک کاشی میچسبوندن برای چیز صحنه چیز بود به تزیینات ظاهری پرداخته بود. این مسائل بود دائم. در این لحظه که 5 بهمن پیش اومد، با قالبالو در 5 بهمن به عنوان اصلاح چیز 5 سال انقلاب سفید، یعنی من چندمین سالش بود درست یادم نیست، در 5 بهمن یک کمی تضاد درش بود، یک کمی نه خیلی عجیب، تضاد عجیب درش بود، ولی قبول کردن که این برنامه بیاد رو صحنه. و تا 4-5 روز قبلش هم ما نمی‌دونستیم که قرار شاه و ملکه حضور داشته باشن. در
چه سالی بودن؟
72 71 پاییز یا 72 72 فکر میکنم. و برنامه اومد روی صحنه و بعدن هم 1.5 ماه روی صحنه بود و هر شب پر. بعدی در روزنامه ها خیلی به شمله شد، باز از طریق روشنفکر ها با اسمای مختلف، برای اینکه در ظاهر ما کار خیلی غیر انقلابی کرده بودیم، روشنفکر ها موافق این مسئله نبودن و خانم دانشور منو خواستن و گفتن آقا شما آبروی منو بردین. گفتم چرا، چه اتفاقی افتاده؟ گفت شما نمایشنامه منو در حضور شاه و ملکه اجرا کردید. گفتم خانم نمایشنامه مال شما نیست، مال چخوفه و شما مترجمش هستید و از نظر کار فرهنگی من فکر میکنم اهمیتش در اینه که این نمایشنامه اجرا بشه. که شما معتقد به محتوای برنامه نمایشنامه هستید، اینه که الان این نمایش رو اینقدر عده زیادی میبینن، این نمایشی که اجازه نداشتن اجرا بشه دارن یه عده زیادی میبینن و شما با مظهر در افتادین یا با یک عقیده‌ای دارین. اگر عقیده است که عقیده رو داره تقسیم میشه با مردم، اگر با مظهر در افتادین اون موقع من با شما هم عقیده نیستم، برای اینکه من دعوایی با مظهر ندارم، من میخوام یک حرفی رو با یه جمعی تقسیم بکنم. در این جمع ممکنه که گدا هم باشه، ممکنه شما هم ملکه هم باشه، من حرف من برای هم است. اگر این همه میتونن یک روزی یک جایی بشینن و یک حرفی رو با هم تقسیم بکنن، این من کارم رو دارم انجام میدم، من برای این کار میکنم. اگر شما فکر میکنین که این نمایشنامه مال شماست و فقط شما میخواییم برای گدا حرف بزنین، من این حرف رو ندارم، من میخوام با همه حرف بزنم. و اگر شما فقط مسئلهتون مسئله نونه که من با شما موافق نیستم و فکر نمیکنم که آقای چخوف هم مسئلهشون این بوده باشه، و چون من نمایشنامه چخوف اجرا میکنم و نه عقیده شما رو، من به راحتی ترجمه شما رو پس میدم و یک ترجمه دیگه رو ما اجرا میکنیم. و من نمایشنامه رو دارم، آقای نجف دریا بندری ترجمه کرد، در ما ترجمه آقای دریا بندری رو آوردیم رو صحنه و خانم دانشور بسیار مثلا دلچرکین و بنده قهر کرد. این واقعیت های روشنفکرای ما، یعنی دقیقا این اتفاقی است که افتاده، به خاطر اینکه روشنفکرهای دیگه با خانم دانشور اعتراض کردن که چه این کار چه کاری است. این سطح دائم بود، این همین مسئله در جشن هنر دائم وجود داشت. 2 سال طول کشید که نمایشنامه کالیگولا در شیراز اجرا شد. نمایشنامه ای بود که سالها اجراش در تهران توقیف بود، نمیشد اجرا کرد. برای من 2 سال طول کشید که من به تدریج بتونم مسئله رو روی صحنه بیارم و بالاخره اجرا شد و 40,000 نفر نمایشنامه رو دیدن. ما منظورم اینه که در هر سیستم بالاخره‌ای به یک ترتیبی میشه محدودیت‌ها رو باز کرد و گذشت و کار هنری اینه. البته خیلی راحت میشد از روز اول گفت آقا نمیذارن نمیشه و حالت به اصطلاح رکتی به اینطوری رو بازی کرد. خیلی راحت این مسئله میشد و هر روز بود این مسئله، این نمیشه گفت این وجود نداشت. اما عکسش هم بود، وقتی من اینا رو خواستم اجرا کنم هیچ کس نگفت اینو به این صورت اجرا کنید یا اجازه ندارید اینجوری باشه. همیشه اون خواسته
کارگردان
و اون خواسته گروهی که کار میکردیم عملی بود. البته اگر این استقامت و این صبر به صورت خلاق ادامه پیدا میکرد، هدف ما این نبود که چهره انقلابی سیاسی به خودمون بود. من فکر میکنم کاری که ما میکردیم انقلابی ترین کار ممکنه بود، برای اینکه واقعا هر نوع کار تئاتری رو که خواستیم کردیم، هر نوع نمایشنامه رو که خواستیم به روی صحنه آوردیم. من پیتر هاندکر رو در ایران زمانی اجرا کردم که پیتر هاندکر در فرانسه توقیف بود. موقعی که یک کارگردان فرانسوی اومد و در رپرتوار کارگاه نمایش نمایشنامه پیتر هاندکر رو دید، گفت که شما اینا رو اجازه دارین اینجا اجرا بکنید؟ ما هنوز در فرانسه اجازه رو نداریم. و 2 سال بعد از اینکه پیتر هاندکر در رپرتوار ما بود در فرانسه اجرا شد. برای اینکه هنوز حکومت دوگل یه مقدار محدودیت‌های سانسوری رو داشت که در ظاهر فرانسه به اون آزادی این امکان هنوز نداشت. میخوام بگم که در سطح وقتی بزرگتر آدم نگاه میکنه، در هر جایی محدودیت ها هست و در هر جایی امکان اشتباه هست و هر جایی امکان تصحیح هست، هر جایی امکان گذشتن از محدودیتش هست. منطقه اینو من به عنوان چیز خاصی رو نمیگیرم و یه چیز عمومی بشری است. در این که موقعیت سیاسی ایران یک سیاست خیلی بسته‌ای بود، این شکی درش نیست. ولی در همون سیاست بسته امکان دورتر رفتن هم بود. نماینده دیگرش هم تمام سینمایی است که در اون دهه آخر به وجود اومد و تمام معایبش محاسنش هم اینه که تمام این فیلم های خوب ایرانی تمام با بودجه دولت ساخته شده. یعنی شما یک فیلم خوب ایرانی پیدا نمی کنید که در از نظر ارزش فرهنگی و تاریخی باقی بمونه که با پول دولت ساخته نشده.
این فرهنگ
هنر و تلویزیون. بله. این برای این نیست که منظور بخوام تضاد رو بخوام نشون بدم، برای این نیست که در فرهنگ هنر و در تلویزیون شعور بود که این کار رو بکنن. نه، این تضادی بود که در اجتماع بود و خود به خود اینا در سطح فرهنگیش هم می اومد بیرون. ولی امکان اینکه این کار رو ببینیم نداشتیم، اینو به این صورت ببینیم، از این دیدگاه ببینیم نداشتیم. عموماً این امکان پذیر نبود. این یکی از معایب بزرگش بود، ولی واقعیتش در اینه.
من خواستم ازتون بپرسم، شما در خانواده که به دنیا آمدید، خانواده خودتونم هنرمند بودن؟
نه، به هیچ عنوانی. البته آشنایی داشتن به هنرهای اینا، ولی خودشون مستقیما شرکت مستقیم نداشتن. پدر من مهندس بود و مادر من استاد زبان بود. مادر من باید موسیقی آشنایی داشت، ولی هیچ کدوم فعالیت مستقیم هنری نداشت.
و شما وقتی این رشته رو انتخاب کردید، خیلی آزاد مخالفتی نشد با شما؟
نه، این یکی از دوست محبت های من بوده که من 12 سال هم بود وقت تصمیم گرفتم سینما بخونم، گفتم خب سینما بخونم. خیلی راحت پذیرفتم که برای من همیشه این سوال بود که چطور در اون زمانی ایران پدر مادر من، برای اینکه اون زمان واقعا در کار هنری وارد شدن یعنی هیچ چیز عادی وجود نداشت، نه زمینه‌ای بودی، هیچ چیزی وجود نداشت. چرا مخالفت نکردن برای من همیشه سوال بود. فکر میکنم برای اینکه هر دوشون این چیزی داشتن که این چیزی که ما علاقه داریم مهمتره تا چیزی که خودشون یا موقعیت ایجاد میکنه. به یه جنبانه حتی خیلی کمک کردن برای من تسلیل کردن خیلی سخت بود و حتیشون خیلی کمک کردن که من اینو بتونم تسلیل کنم.
شما میگید اون زمان خیلی چند سالتونه بدم شده بگید اون زمان صحبت میکنیم؟
نه اون زمان برای اینکه در ایران همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. من اینو که میگم من متولد 1942 هم 1120 با تاریخ ایران 1942 میلادی و من 18 سالم بود که شروع کردم در تئاتر کار کردن و 12 سالم بود که چیز وقتی 12 سالم یعنی 1132 واقعا هیچی در ایران نبود از نقطه نظر فعالیت تئاتری، برای اینکه قبلش یک فعالیتی بود قطع شده بود بعد از 28 مرداد، البته در چیزهای اقلیتی چرا، ولی به صورت عمومی فرهنگ گسترده به این صورتی که بعداً وجود اومد نبود و اون فرهنگ ساختن تئاتر، گسترش سطح فرهنگی تولید سینمایی ایرانی از نقطه نظر اهمیت سینماش، اینا تمام در دهه اواخر 60 اتفاق افتاد، حتی میتونم بگم 1970، یعنی تمام اینا نتیجه بین 68 تا 75 این 7 سال رشد سریع چیزه. جشنواره هم شروعش با 67ه، از اصلا 67 اولین جشنواره مال این دور است. قبل از اون واقعا خیلی محدود بود فعالیت های هر کتابی، هر نمایشنامه‌ای، هر فیلم خوبی غیر تجاری به اون معنای عمومیش دیدنش مسئله بود، یه اتفاق مهم بزرگی بود. ماها منتظر بودیم که یکی از این فیلم‌ها بیاد و به چه زحمتی امکان بود این فیلم‌ها دیده بشه. بعداً سرعت پیدا کردی که همه چی رو در ایران میشد دید، یعنی همه فیلم‌های قدیمی رو میشد دید، همه فیلم‌های جدید رو در کوتاه‌ترین فاصله میشد دید. ما نمایشنامه ها رو بلا فاصله میتونستیم داشته باشیم، ترجمه هاشون رو برای کار خودمون بلا فاصله میشد این برنامه های تئاتری رو در سطح جشنواره رو اینا دید، بقیه ممالک نمیدیدن. ما تمام این بزرگان رو که الان در پاریس میبینیم 10 سال قبل در جشن هنر دیدیم با بهترین دوره هاشون، به نظرم الان اینا گذشتن، همه به صورت اکو ما اینجا میبینیم، اینا تمام قبلا اتفاق افتاد. ولی این یک سرعت عجیب غریبی بود که پدیده است. اون زمان ها واقعا اون زمان ها مثل قرن ها به نظر میاد ولی واقعیت ده.
و اون یک سالی که شما دانشگاه تهران بودین چه خوندین؟
اون یک سال برای نرفتن به سربازی زبان خوندم تا اینکه بتونم زیزام بدارش تو رو بگیرم برای اینکه برم.
بعد از یک دوره کوتاهی رو سینما کار کردیم ولی گذاشتیم کنار و همش به تئاتر پرداختیم. چرا؟
نذاشتم کنار، مجبور شدم، یعنی به مجبور شدم به این صورت که در زمینه سینما برای من خیلی سخت‌تر شد که راه برای خودم باز کنم. به این صورت که من وقتی برگشتم قبل از این که تماماً به تئاتر بپردازم در کنار تئاتر کار سینما هم شروع کردم که ساختن فیلم بود از کتاب افغانی به اسم شوهر آو خانوم که مشکل پیدا شد با تهیه کننده به خاطر عدم توافق سر نوع فیلمی که میخواستم بسازم و بعد از 20 دقیقه ساختن فیلم من کنار کشیدم و فیلمو من نساختم، کسی دیگه ای ساخت. بعد از اون من یه فیلم دیگه ای ساختم روی زیارت ارامنه به قره کلیسا به ارمنی با کمک ارامنه به عنوان یک مستندی بود که این فیلم هم یک اصل عمل عجیبی در محافل ارمنی پیدا کرد و هیچ وقت نمایش داده نشد. اولین نمایشش اخیراً در فرانسه بود و این دومین فعالیت در ایران بود که حتی در موقعیت اقلیتی هم مسئله ایجاد کرد. و فیلم بعدی فیلم چشمه بود که فیلم سینمایی قبل الملت بود با کمک همکاری تلویزیون ساختم و با اولین نمایشش در فستیوال فیلم تهران، در اولین فستیوال فیلم تهران، این فیلم یک عکس‌العمل عجیب غریبی از نقطه نظر محافل سینمایی داخلی ایجاد کرد، به عنوان اینکه تمام فیلمسازهای سینمایی فیلم فارسی در ضد این فیلم بودن، چون فکر میکردن دولت میخواد از این طریق سینمایی فیلم فارسی رو به هم بریزه، خودش رو تهیه کننده بشه و تمام این اذهان عمومی سازی و این عکس العمل های شدید طوری شد که عده زیادی قبل از این که فیلمو ببینن بر ضد فیلم بودن. روزنامه ها باز مسئله اقلیتی و اکثریت رو پیش کشیدن و مسئله این که چرا میلیون ها خرج بشه برای ساختن یک فیلم، در حالی که این فیلم شاید ارزون ترین فیلم نیست که در ایران ساخته شده، با 150,000 تومان این فیلم ساخته شده با در سال بین 70 و 71، ارزون ترین فیلم نیست که به راحتی میتونم بگم در ایران ساخته شده. منتها در روزنامه ها طوری جلوه داده شد که این برای ساختن این فیلم میلیون ها خرج شده. مردم یه دیم ضد فیلم و زمانی که فیلم خواست روی اکران بیاد در سینمای کاپری بود که میساقی خواست این رو پخش بکنه که من زیاد توافق نداشتم. یه دیگه از سینماگرهای جوان گفتن که میخوان میساقی میخواد که این سینما رو برای سینمای جدید ایران اختصاص بده و برای شرکت با این مسئله حرکت عمومی من توافق کردم. البته بعداً شروع کردم اون مسئله سیاست عمومی روی سیاست عمومی فیلم فارسی عمل شدن روی این فیلم، به خاطر اینکه سینمای فارسی فکر کرده بود و از این طریق میتونه کارگردانای مثلا جوانو به طرفش بکشه، که کما اینکه مرجوی و تقوایی شروع کردن برای فیلم برای مثلا بازار به نفرت فیلم ساختن. البته بازار وقتی میگم این مسئله بدی نیست، ولی شروع کردن جواب دادن به خواستای تجاری. فیلم من وقتی روی اکران اومد تمام این دعواهای سانسور و فیلم فارسی ادامه پیدا کرد، برای اینکه سانسور میگن برای اینکه فیلم من چیزی نداشت سانسور بکنن علنن به اون معنای چیزی بهانه و خود به خود به راحتی پروانه نمایش میگیره. اما یه مسئله‌ای که داشتیم بود که عکس العمل ایجاد کرده بود در مردم و اینا میخواستن باز بره برداری چیز بکنن. وقتی فیلم به اداره کمیسیون نمایش داده شد که پروانه بده، به من تلفن کردن گفتن پروانه نمیتونیم بدیم، شما باید عضو اتحادیه سینماگران ایران بشین. مثلا من عضو نخواهم شد و این فیلم هم قبلا تلویزیون ساخته شده و تلویزیون خودش هست، اگر هستن من همکار اونجا کارمند نیستم ولی همکار هستم و اونجا تموم میشه مسئله و به عنوان پروانه نمایشم من دلیل نداره که عضو بشم، توافق ندارم با این مجموعه. بعد گفتم پس نمیتونیم پروانه نمایش به فیلم بدیم و فیلمم آفیش شده بود و تاریخش معلوم بود. 3 روز تعطیلات محرم بود و بعدا فیلم من قرار بود بیاد روی صحنه. بعد از 3 روز فیلم من روی پرده اومد و 1 نفر باز از اداره فرهنگ و هنر نیومد که بگه که این فیلم پروانه نمایش نداره و به راحتی از اکران بیارن پایین. عوضش اتفاقی که افتاد این بود که در سینما شروع کردن به شلوغ کردن
ملت
در جیمه شروع کرد در شروع کردن صندلی های سینما رو پاره کردن به عنوان اعتراض که ما این فیلم رو نمیخواییم. و برای من همیشه این سوال بود که آیا این تنها فیلم مزخرفی بود که در ایران در تمام طول 50 سال نشون داده شده بود که اینقدر عکس عمل ایجاد میکرد و این چه آزادی بود که یک ملت ایران پیدا کرد که در سینما اعتراض بکنه که ما این فیلم رو نمیخواییم؟ چطور بود که این همه فیلم بد میدیدن، بلیت معمولی هم میخریدن، هیچ وقت اعتراض نمیکردن و سر این فیلم یکو اعتراض ملت به راحتی بود و صاحب سینما گفت آه من این فیلم رو نمیتونم نگهدارم، سینمای من سر یک هفته خراب خواهد شد، سقفش میاد پایین. گفتم چرا؟ گفت دانشجوها اعتراض میکنن. کدوم دانشجوها؟ رفتم سینما دیدم که اعتراض کننده ها اصلا دانشجو نیستن، یا اگر دانشجو هستن یه مسئله خیلی عجیب غریب اینجا در جریانه. به بهانه اینکه مردم دارن اعتراض میکنن، فیلمو 5 روز بعد از اکران برداشتن و معروف شد بدترین فیلم تاریخ سینمای ایران، معروف شد غیر تجاری ترین فیلم سینمای ایران که مردم نفرت دارن و هر بار این فیلمو نشون دادن سالن پر بوده. یعنی این مسئله این چیزش در ایران اینطوری بود، اصلا واقعیت نداره که مردم نبودن. و ازمان عمومی سازی باز که یک چیز کنتری به وجود بیاد. و برای من همیشه باقی موند که این فیلم که به راحتی فرهنگ و هنر میتونست بیاد اداره نمایشات بگه پروانه نمایش نداره از اکران وردارن، چرا این کار رو به راحتی نکردن و اون همه مسئله در سالن بود. اما اینو من به سیستم تجاری رفت میدم، یعنی اصلا به سیستم سیاسیش مستقیما رفت نمیدم، برای اینکه توی این مسئله سیستم تجاری خیلی دخالت داشت، برای اینکه نوع فیلمی بود که ضد تمام سیستم فیلم سازی میرفت، یعنی با بودجه کم ساخته شده بود، با ضد قراردادهای سینمایی ساخته شده بود، یک جور یه اوسیانی در این فیلم بود که این اوسیان کشیده شد به تماشاگر. بعد از این فیلم برای من ساختن فیلم در ایران تقریبا غیر ممکن شد، یعنی حتی مسئولان تلویزیون که همکاری کرده بودن در ساختن این فیلم دیگه راحت مسئله رو بلافاصله قبول نمی کردن. برای من در حدود 4 سال 5 سال طول کشید تا بتونم یک موقعیتی به وجود بیارم که بتونم یه فیلم دیگه ای رو شروع کنم، و قبل از انقلاب که میخواستم شروع کنم که انقلاب شروع شد. ولی مثلا جالب دیگه ای که اتفاق افتاد این بود که طرح بعدی رو که من داشتم که کتاب سلامون افسار جامی بود، برای ساختن این وقتی من به تلویزیون پیشنهاد کردم، قسمت سینمای تلویزیون پیشنهاد کرد که با همکاری فرهنگ و هنر این اتفاق بیفته که نصف تهیه کننده تلویزیون باشه، نصف تهیه کننده فرهنگ و هنر. برای این مسئله من برای بار اول با فرهنگ و هنر تماس گرفتم، برای اینکه برای من خیلی عجیب بود که در فستیوال تهران وقتی فیلم نمایش داده شد وزیر فرهنگ فرهاد باشه، من نمی‌شناختمشون، من باشون صحبت نکردم، خودشون مستقیما اومدن جلو به من تبریک گفتن در فستیوال تهران، گفتن که این فیلم شما رو من خیلی خوشم اومده، چشمه تبریک گفتن. من خیلی تعجب کردم که وزیر فرهنگ همچین جستی رو بکنه. در نتیجه وقتی همچین جستی بود که تبریک اینطوری، و من اصلا خارج از تصور که با این همه مخالفت وزیر فرهنگ خوشش اومده، خیلی عجیب برای من. برای پروژه دوم پیشنهاد کردم به فرهنگ هنر که شرکت بکنم، ایشون پیشنهاد رو قبول کردن فقط با یک شرط، گفتن که شما یک فیلم یک ساعته برای ما بسازین، اون وقت ما در این پروژه شرکت میکنیم. و
هر چی میخواییم بسازیم، یعنی راجبه هر چی میخواد باشه، هر سناریویی باشه، هر چی میخواد باشه، خودتون انتخاب کنید. یه فیلم یک ساعت برمی بسازیم. من گفتم که من واقعا هر چی میخواد نیست، من میخوام اینو بسازم. و شما اگر یک ساعت به من برنامه میدین که بسازم هر چی میخوام، من میخوام یک ساعت همین رو بسازم. یک ساعت بعدیش هم که تلویزیون میسازی این فیلم کامل میشه و دیگه دلیل نداره من یه فیلم دیگه ای بسازم. همون موقع من متوجه شدم که در واقع مسئله فقط سر اینه که یک دعوایی هست و من در واقع با ساختن این فیلم یک مدرکی میخوام بسازم که بگن که چون فکر میکردن من کارگردانه قسمت تلویزیون هستم و افتخار جز افتخارات لیست افتخارات جشن هنر و تلویزیون هستم، از اون لیست منتقل بشم به لیست فرهنگ و هنر، وقت اون دعوا برنده خواهم داشت در اون قسمت، بعدم میتونم به اصطلاح کادومو بگیرم فیلم خودم بسازم. من کادوش میخواستم، گفتم خیلی ممنون، ولی این فیلم هیچ وقت ساخته نشد. ولی این از رابطه های یکی از نوع رابطه هاییست که وجود داشت، یعنی به راحتی میشد از این مسئله استفاده کرد، این دعوا رو پروبال داد و یه فیلم این وسط ساخت.
شما نکردید؟
این تاریخه، منظورم اینه جز طبیعت موقعیت ها بود.
شما با سانسور مستقیما تماس داشتید؟ همین کلمات اینا مال فرهنگ هنر بود، سانسور در اداره سانسور سینما و تئاتر در اداره فرهنگ هنر مستقر بود، یا با سابق کار داشتید، یا چی جوری بود؟
نه، همه به این صورت بود که اداره فرهنگ و هنر مسئول مستقیم مثلا پخش فیلم ها، اجازه نمایشنامه اینا بود، به عنوان یک دفتر که چیز بود، ولی خود به خود همه اینا به سیاست مملکت بستگی داشت که یک قسمت جدای دیگه بود. ما در کارگاه سانسور نداشتیم، به این صورت که فعالیت ما خیلی کوچیک بود. در کارگاه شبی ما 50 نفر تماشاگر نداشتیم و برای ساواک مسئله مستقیما اینقدر مهم نبود که چیزش، و شاید براشون حتی مثلا سرگرمی جالب بود که ببینن چیا میگذره. شاید مستقیما سانسور نداشتیم، ولی مسئله داشتیم، یعنی هر وقت یک مسئله حساسی روی صحنه میومد مشکل برای ما ایجاد میشد. مشکلات هم در سطح مطبوعاتی ایجاد میشد، یعنی اسکاندالا شروع میشد. ما فوری میفهمیدیم که این انعکاسای توی مطبوعات یه ریشه یه جای دیگه داره که ما متوجه نبودیم، یه مثلا پا از مرز فرا گذاشتیم و چیز میشد. غیر مستقیم پیش میومد، ولی اداره مستقیم در تلویزیون برای نمایش ها به عنوان رابط در مثل فرهنگ و هنر وجود نداشت، ولی برای برنامه های تلویزیونی طبیعتا بود. برای قسمت تئاتر ما نبود که مستقیما دخالت بکنن، فقط ما موقعی که نمایشنامه ناگهان در شیراز اجرا کردیم که به خاطر موضوع مذهبیش مقداری حمله شد بهش، وقتی که در تهران اجرا کردیم از طرف قسمت مذهبی دانشگاه سه نفر جوان اومدن به عنوان بحث مذهبی که چرا شما این نمایشنامه رو اینطوری اجرا میکنید. بعدن کارگاه صحبت کردم، نمایشنامه داشت در تئاتر شهر اجرا میشد، نشستن صحبت کردن بحث مذهبی. اول من مسئله از اینجا شروع شد که من چرا یک مسیحی این نمایشنامه اسلامی اجرا میکنم و معتقداتم چیه و چیه و چیه، بحث کردن و اینا، و با منو قبول کردن، یعنی معتقد شدن که من خب اجازه دارم این کارو بکنم. منتها با آقای نلبندیان مخالفتشون شروع شد و نلبندیان معمولا حرف نمیزنه، جواب نمیده، این جواب ندادنش اونا رو بدتر چیز کرد، یعنی دشمن مستقیم نلبندیان شد و بعدن مقداری چیز کردن، اعتراض کردن، که من گفتم خب شما حالا این نمایشنامه رو دوباره بیاین ببینید. اومدن تئاتر شهر در چند شهر چیزهای مختلف، همشون هم جوان بودن، به من چیز مذهبی اومده بودن از مذهبی دانشگاه و بعد از این مسئله رسلا توافق چیزی دادن که خیلی خب بله باشه. این در چند شب قبلش اصل عمل هایی بود در تماشاچی که این به تدریج حل شد. منتها ما این نمایشنامه رو می بردیم برای فستیوال ناسی توجه شده بود، وقتی بردیم اونجا اجرا کردیم قبل از اینکه برگردیم در روزنامه فردوسی از طرف عباس پهلوان نوشته شد که نمایشنامه رو در فستیوال ناسی هو کردن در که واقعیتی نداشت و ما کریتیکای خیلی خوب گرفته بودیم و نوشتن آب روزی و فلان اینا خلاف مسئله رو جلوه دادن در روزنامه ها قبل از برگشتن. وقتی هم برگشتیم یکی از دوستان گفتن که یک آدم، من نمیخوام اسمشون رو بگم نخواهم گفت، ولی کسی که من خیلی خوب میشناختم بهشون خیلی تعجب کردم که این کاری کردن، رفتن و از اولیا حضرت مستقیما خواستن که بگن که این نمایشنامه رو اجرا نکنیم. و این برای من خیلی عجیب بود که چرا شخصی که میتونه مستقیما بیاد به ما بگه و اصلا در ظاهر اصلا در مسئولیت اداره سانسور نیست و اصلا در قسمت چیز نیست، رابطه شکلی نیست، یک چنین مسئله رو به ملکه یک مملکتی برای که ملکه یک مملکت هیچ وقت نباید در چنین پوزیسیون قرار بگیره که بگه یک چیز رو بکنید یا نکنید، اصلا این به خصوص در یه همچین سطحی. و خانه هم اولیا حضرت اینا مستقیما هیچ وقت نخواستن، فقط وقتی این گفته بودن که اگر چیزی تا شر نذارن در کارگاه بزنن برای اینکه کارگاه تماشاگر محدود تری داره، که من مسئله این نبود که محدود کنیم یا بزرگ کنیم، خود به خود مسئله منتفی شد.
یکی نیماش
دادیم؟ نه، بعد از فستیوال ناسی مسئله در همونجا تموم شد و به خاطر اینکه طبیعتا هم تموم می شد برای اینکه آخر چیز بود، ولی حدیده ای که جالب بود این بود که شخصی که اصلا مستقیما دخالتی در سیستم سانسور نداشت، دخالت مستقیم اینطوری کرده بود و در سطح بسیار عجیبی برای اینکه به راحتی میتونست بیاد مستقیما به مسئول کارگاه یا به شخص من بگه و این کار نشده بود برای از یک طریقی که اصلا جاش نبود.
وقتی که این جوان ها از دانشگاه آمدن با شما صحبت کردن، شما تغییراتی در نمایشنامه دادی یا نه؟ حتی همون صورت اولیه شد
فقط وقتی که توضیح داده شد و بحث پیش اومد براشون روشن شد که اون چیزایی که برداشت خودشون یا فکر خودشونه هدف ها این نیست، اینه به چه صورت تجزیه تحلیل شد مسئله و روشن شد براشون. وقتی که روشن شد پذیرفتن و اکثرا این اتفاق می افتاد به تماشاگر، با تماشاگری که می اومد سوال می کرد به راحتی می شد رابطه
خیلی می برم سوال می کردن.
بله،
ولی با گروه مذهبی اینا تماس شما همین سه نفر بودن یا بازم با گروه مذهبی شما تماس شد؟
نه، این تنها موردی بوده که مستقیما اومدن و خواستن، یعنی به صورت خیلی آشکاری اومدن گفتن ما فلانی 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 و چیز میخواییم.
این در چه تاریخ بود؟
همون سال 72 73 بهار 73.
بسیار، من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه این پیس هایی رو که صحبت شد، این نمایشنامه هایی که اینقدر سر صدا بلند کرد، اگر ممکنه خیلی مختصر داستان هر کدوم رو شرح بدید به تدریج. بلکه شما اولین کاری دیگریم بودیم چند تا فیلم سینمایی کوتاه ساختیم، بعد یه فیلم بلند ساختیم اسم چشمه اگر اشتباه نکنم.
بله.
و بعد کارهای تئاتریتون، درست؟
بله.
چشمه هم گفتید مثل که اونم اشکال داشتید.
بله. ابتدا با از کارهای تئاتری شروع میکنم. اولین نمایشنامه که
مختصر فقط تیترش میگم که ما پژوهشی میگفتیم که نوشته نلبندیان بود، پژوهشی ژرف سترگ. این نمایشنامه در واقع درباره چند تا شخصیت بود که هر کدوم وارد یک فضای بسته میشن و شروع میکنند راجع به خودشون صحبت کردن، که ما به تدریج متوجه میشیم که همه اینا در واقع مردن یا در واقع در یک زندگی دیگه ای هستند و با همدیگه یک جستجویی رو شروع میکنند برای پیدا کردن یک ناشناخته. و همه‌شون هم وقتی که وارد این فضای بسته میشن با گفتن کلمه زامنهوف که اسم اون شخصیست که زبان اسپرانتو رو مطرح کرده بود، با اون با این کلمه وارد این فضا میشن بر جستجوی یک هویت، یک چیزی که برای همه‌شون مفهوم مختلفی داره. یکی یه سیاست مدار ترور شده است که در جستجوی کسی است که ترورش کرده، یک زنی است که در جستجوی قاتلشه، یک سربازی است. هر کدوم اینا دنبال یک مسئله هستند و هر شخص تازه‌ای که وارد میشه دیگران همه فکر میکنند که اون کسی است که اینا منتظرش بودند.
خیلی هم مدرن بود برای اون زمانی رو، برای اولی نماشمه آقای نلبندیان بود. چون
بله،
اونم هیچ نوع تجربه تئاتری نداشت، گفتن یه روزنامه نویس بود.
بله، یک متنی بود که از نظر ادبی فوق العاده جالب تدوین شده بود، زبان فوق العاده خوبی داره این نمایشنامه و کاملا یک جریان جدید رو در نویسندگی و از نظر امکان تئاتری مطرح میکرد. البته در مقایسه با نوع نمایشنامه‌های دیگه که همه‌شون در ظاهر مثلا تقلید از زندگی ساده روزمره بود، مثل زندگی در قهوه‌خانه یا اقتباس از قصه های هدایت یا نمایشنامه‌های خیلی با یک دیده به محلی به معنای فولکلوریک، این یک برشی بود که با تمام این حرکت های موجود و خود به خود همین جدایی یک انعکاسی رو ایجاد کرد که گاهی از چیز میومد، عدم شناخت میومد در بیننده ها. ولی این محتوای نمایشنامه در واقع میشه گفت که یک جستجویی بود که این اشخاص در پیش هستن و موفق نمیشن اون ناشناخته رو پیدا بکنن. من اینو همیشه مقایسه کردم، این نمایشنامه رو از نظر مفهوم خیلی تو ساختمونش نزدیک به منطق تیر عطار بود، به همین دلیل من اینو خیلی ایرونی میدیدم، توی ریشه عمیقی داشت در خود فرهنگ ذهنی ایرونی و برای من این جنبش خیلی جالب بود که چطور یک نویسندهی با بدون دیدن تئاتر با یک چیز غریزی با یک گذشته فرهنگی رابطه پیدا کرده بود و خیلی زنده این امروزی شده بود و امکان بیان تو یک قالب دیگه‌ای که در ایران تقریبا وجود نداشت از نظر نویسندگی تونسته بود یک چیز رو بیان بکنه که خاص ذهنیت ایرانی بود، نه خاص نه نتیجه تأثیرهای که از خارج اومده بود. خیلی کتاب خونده بود ولی هیچ وقت چون تئاتر ندیده بود هیچ وقت اون تصور این که تئاتر باید چی باشه رو نداشت، خود به خود یک زندگی خیلی طبیعی درش بیدار شده بود.
این اولی
نمایشنامه بود. من فقط نمایشنامه هایی که این مسائل رو به این صورت مطرح کردن چیز بودن. نمایشنامه دوم نوشته باز نلبندیان بود، اسم ناگهان هازا حبیب الله. اونم باز یک تیتر بسیار طولانی داشت. نبنیان عادتش بود همیشه تیترهای طولانی بنویسیم. باز ما خیلی کوتاه این نمایشنامه رو به اسم ناگهان مطرح میکنیم، ولی در بروشور تیتر کاملش چاپ میشد. نمایشنامه ای بود که باز در رشنانر اجرا شد در اول و در باغ دلگوشا در یک خانه قدیمی در باغ دلگوشا، مربوط به یک معلم بسیار ساده‌ای بود که در یک خونه زندگی میکنه که مثل این سریال معروف تلویزیونی که مثل خونه قمر خانوم که یک چیز خیلی فولکلوریک بود که ژانر خونه های قدیمی که مردم توش زندگی میکردن، تمام هر اتاقی رو یک خانوادگی زده خانه زندگی میکرد، اینم غالب نمایشنامه تقریبا یک همچین چیزی بود، منتها با یک دورنمای فرهنگی خلاقی که کاملا جداش میکرد از اون نوع برداشتای معمولی. راجبه یک معلمی بود که به اسم فریدون که تو یکی از این اتاقای این خونه زندگی میکرد و در هر اتاقش زوجهای مختلفی یا آدمای مختلفی بودن. در یک اتاق یه مادر و دختر بودن که دخترش رابطه داشت با این معلم جوان، یک زن و شوهری بودند که شوهرش کارش تمیز کردن مسترهای مردم بود و بچه دار نمی شدن، یک راوی بود که همیشه پیدا می شد در این فضا و معلوم نبود کجاست، روی درخت زندگی می کرد، چیز ذهنی بود، و یک زوج مرد بودن، یک پسر جوان و یک مردی به اسم حسین که رابطه بین این دو نفر وجود داشت، اونم در همین حیات زندگی می کردن، و یک غاری که با صداش می اومد همیشه قرآن میخوند، و یک صدایی که متون قدیمی رو یا در لحن متون قدیمی کلمات یا جملاتی رو گاه به گاهی از صدای اون میشنیدی. اینا همگی در این فضا حضور داشتن، زندگی میکردن. مسئله این بود که این جوان صندوقی داشت که گفته بودن که در این صندوق گنجی هست و تمام همسایه ها میخواستن که این صندوق رو به دست بیارن، و در روز محرم که جریان تاسو عاشورا در خیابون میگذره و صدای مراسم و گاهی ما میشنیدیم، در متن اینطور پیشنهاد شده بود، همسایه ها با توافق دست جمعی فریدون که معلم جوان باشه که همیشه دائم خمره و مسته و دائم هذیان میگه و در این هذیانش تمام تقریبا میشه گفت که ذهنیات ادبی فارسی زبان مطرح میشود از نظر نوشته، میکشن برای اینکه صندوق رو به دست بیارن. وقتی صندوق به دست میارن میبینن که در این صندوق فقط کتاب است، و این قتل لحظه اتفاق میفته که صلات ظهره و مرگ فریدون با مرگ حضرت حسن و حسین همزمان اتفاق میفته، یعنی زمان تاریخی و زمان روز یکی میشه. در صحنه آخر نمایشنامه وقتی که همه کشتن و متوجه شدن که کتاب فقط در این صندوق، یک صحنه بسیار عجیبی هست که در اون لحظه فریدون دوباره از اتاقش با اینکه کشته شده حضور پیدا میکنه، هست و کاملا لخته، هیچ لباسی در تنش نیست، و وقتی که همسایه ها اینو میبینن زمین میکنن و فریدون در این زمین دفن میشه دوباره. یک موریز که زنده میشه مثل این که بعد دوباره دفن میشه. این نمایشنامه وقتی که دفعه اول اجرا شد در شیراز در یک خونه قدیمی در باغ دلگشا بود که از فضای خونه و حوزش و تمام این درون خونه رو ما استفاده کردیم از نظر میزانسن برای ارائه دادن این ابعاد مختلف و در وسط بازی می شد. شب اول اجرا یادمه که اون لحظه که فریدون دوباره حضور پیدا میکنه و همه زمین رو میکنن و دفن میکنن، یک شوک خیلی عجیب غریب رو ایجاد کرد.
چون لخت
نه با خود صحنه اتفاقا در اون سال صحنه رو کاملا لخت نگرفتیم، تنش لخت بود ولی پوشیده بود، از نظر پایین تنه بدن پوشیده بود ولی لباس کمی در برداشت و بیژن مفید بازی میکردیم نقشو
در نقش فریدون.
خیلی تأثیر شدیدی گذاشت برای این که اون لحظه‌ای که بازیگرها زمین رو به دستشون کندن و آجرهای زمین کنار رفت و خاک رو به دست کنار زدن و اون خوابید و آجر رو روش ریختن، اینقدر سریع بود و اینقدر این درست اجرا شد که و غیر منتظره که مدت طولانی همه رو شوکه کرد و یک سکوت عجیبی افتاد و بعدن مردم وقتی بلند شدن یک عدهی سر جوشون هنوز مونده بودن، یه عدهی رفتن جلوی این خاک، یکیشون شروع کرد به گفتن این که داره نفس میکشه، داره نفس میکشه، و بعضی هاشون هول زده شروع کردن از فضای نمایش که همون خونه بود بیرون رفتن. بیرون رفتن و در این لحظه حتی عده‌ای پا گذاشتن روی بیژن مفید، درست مثل اینکه مرده باشه، اصلا از روش رد شدن که من و چند نفر از دوستامون رفتیم و شروع کردیم به کمک کردن که اون نظیر این صحنه نمایش در بیاریم. واقعیت و نمایش به صورت عجیب بله خاک و آجر رو ریخته بودن روشون، منتها این خیلی سریع انجام شده بود و کاملا تئاتری، یعنی هیچ گونه ناتورالیسمی به اون معنا وجود نداشت، ولی یک واقعیتی در جریان افتاد که خیلی جالب بود از نظر پدیده. و من یادمه که روز بعدش در کنفرانس مطبوعاتی اشاره به این مسئله شد و صحبت زیادی شد و در زمان خودش در روزنامه تایمز که منعقد تئاترشون حضور داشت، اروینگ واردر در روزنامه تایمز راجع به این نمایشنامه مفصل نوشت و نوشت یکی از خاطرات عجیب و غیر معمول تئاتری که من داشتم اینه و هیچ وقت یادم نخواهد رفت که چگونه این اجتماعی رو، اجتماع که یک باره گناه دست جمعی رو حس کرده بود و چه انعکاسی از چه عکس العملی از خودش نشون داد و این شدت این صحنه رو من هیچ وقت یادم نخواهد رفت. این در تایمز در پایان نقدش به این مسئله اشاره کرد و واقعا یک لحظه خیلی نادر بود، کم اتفاق میفته چنین عکس العملی، مثل اینکه به یک نقطه بسیار حساسی و اون روزی اشاره شده بود. و اتفاقا سالی بود که فکر میکنم در همون موقع گل سرخی و اینا تیرباران شده بود، یعنی خیلی اتفاقای ذهنی به هم ربط پیدا کرده بود بدون اینکه کسی بخواد اشاره بکنه یا ما هدف مخصوصی داشته باشیم، برای که کار ما کار سیاسی نمیکردیم، ولی خانه‌ها فضای ذهنی موجود همه اینا رو میده و یکو اون نمایشنامه این کوران اتفاقها رو متمرکز کرده بود. من فکر میکنم این مسئله اکسال عمله، این وحشت دست جمعی تماشاگرها در اون روز ارتباط های به این مسئله داشتن، چون در همون چند ده روز بود که چند روز بود چند ده روز جشن هنر بود که این اتفاق هم در ایران پیش اومد. بعد از تلویزیون خواستن منو و گفتن که در سر چند تا مسئله باز روحانیون در شیراز اعتراض کرده بودن بعد از شب اول نمایش.
همین نمایش.
بله. اشاره های دقیقش به این صورت بود که چرا اسم این دختری که رابطه داره با این شخص اسمش فاطمه است. گفتم خب بالاخره هر اسمی میتونه فاطمه باشه. چرا اسم اون مردی که رابطه داره با این بچه جوون 12-14 ساله اسمش حسینه و اشاره های به این صورت که چیز نبود، زیاد مسئله نبود. من خواهم که هر کسی با این اسم میتونه خونده باشه، ولی اون تدایی با بیرونش کنه ربطی نداشت به اون مسئله. اینا گذشت، ولی حتما خواسته بودن که اون مستراح پاک کنی که در یک صحنه‌ای بود که هر کس از اینان یک دعایی میکردن و یک خواستی داشتن از امام حسین، تو یک فضای خیلی هزیانی همشون یه چیزی میگفتن و میگفتن یا امام حسین، یه چیزی میگفتن میگفتن یا امام حسین. و یکی از این شخصیت ها زن این مسترا پاکون میگفت مسترامون گرفته یا امام حسین. گفتن که این جمله رو نگن و این توهینه، با اینکه مردم معمولا برای هر چیزی امام حسین رو میگن، کمک خواستن برای چیز. و تنها چیزی که بالاخره گفته نشد این جمله بود که باز نهروندیان زیاد خوشحال نبود که این اتفاق افتاده، یعنی ما چرا اینو تغییر دادیم. این در تهران هم هیچ وقت گفته نشد، خواستن که این گفته
شد.
ولی شب اول گفته شد. بعد تغییرات بعدی رو که خواسته بودن که اینا اسمشون رو تغییر داده بشه و اینا قبول نکردیم، برای اینکه اینا اصلا هیچ چیزی نداشت، دلیل نداشت، هر کسی میتونه اسم مرسوم همه گفته میشه. و بعدن هم در تهران هم وقتی که روحانیون دانشجویان یا قسمت روحانی اومدن اعتراض کردن و صحبت ها رو من اشاره کردم شد راجع به این مسائل، وقتی صحبت کردن در صحبت قانع شدن که این مسئله نیست. ولی این جمله رو در تهران هیچ وقت نگفتیم، هیچ وقت این جمله تکرار نشد، فقط در یک شب اجرا شد. این دو تا تئاتری بود که آقای نلبندی نوشته بودن، من میزانسین کرده بودم. بقیه تئاتر را اشاره نمی کنم برای اینکه مربوط به جشن هنر مستقیما نمیشه.
و مسئله هم پیش نیومده بود.
نه، مثلا مسئله به این صورت که پیش اومد در نمایش اجرای نمایشنامه کالیگولا نوشته آلبر کامو بود که به فارسی اجرا میکردیم، این اولین نمایشنامه خارجی بود که من در جشن هنر اجرا میکردم، مثلا خارجی به منظورم نویسندهش، به فارسی که برای اجرا کردنش دو سال طول کشید، برای اینکه این متن در ایران هیچ وقت اجرا نشده بود، از جزء متنایی بود که تقریبا ممنوع بود. و مسئولین جشن هنر یادمه که هم میخواستن اجرا بشه هم نمیخواستن اجرا بشه، این یک تضاد عجیب غریب بود. و حتی در شب اول اجرا هم هیچ کدوم از مسئولین مستقیما حضور نداشتن، فقط آقای صفاری بود که اومد رئیسیون جنرال ما رو دید و به من چی نگفته بود. من هیچ وقت تمرین ها رو نه ممنون میکردم کسی ببینه نه دعوت میکردم، ولی هیچ وقت نخواستم بیان ببینن اینو تا تا شب اجرا هم مسئول هم جشن اونان هیچ کدومشون ندیدن و حتی چند شب بعدش هم ندیدن. به نظر من این یکی از پدیده‌ای بود که باز دور بودن که اگر مسئله هست مستقیما رابطه پیدا نکنه و این شاید اولین نمایشنامه‌ای بود که برای مسئولین جشن هنر ممکن بود تداعی درباری درش بشه، یعنی شخصیت کالیکولا با شخصیت جا تداعی بکنه. که یک بارم از من پرسیدن که چرا اینو میخواین اجرا بکنی؟ من توضیح چیزی نداشتم به اون صورت که دلیل گفتم از فکر کنم نمایشنامه خوبیست و مسائلی که مطرح میکنه قابل نهایت اینو داره که با تماشاچی ایرانی تقسیم بشه. از گفتن شما میخواین پس تدایی پیشه با شما، گفتم من تو ذهن من تدایی نمیشه، اگر در ذهن شما تدایی میشه دیگه مسئله شماست. که بعد حل شد و قرار شد که اجرا بشه، ولی من میخواستم در تخت جمشید اجرا بشه، اون رو میخواستم در شیراز در فضای تئاتر بسته اجرا بشه که بالاخره شد که در تخت جمشید در تچره که تچره تخت جمشید، یعنی فضایی بود، حمام قدیمی تخت جمشید بود که ویران است ولی حالت بسته تری رو داره، یعنی آرکادای شویناش هنوز هستن در فضای باز. اینجا اجرا شد که مردم رو زمین نشسته بودن و اجرا روی تخته ها بالا سرشون بازی میشد. شب اول عکس العمل تماشاگر بسیار مثبت بود. دفعه اول بود که من یک میزانسنی داشتم در شیراز که تماشاگر همگی ایستادن و شروع کردن دست زدن و براو و هورا گفتن. این دفعه اول بود. همیشه عکس العمل ها متضاد بود، یه دفعه خوششون میاد یه دفعه بعدشون میاد. و همین مسئله که یک هو تماشاگر عکس العمل مثبت نشون داد و یک پاشگی به وجود اومد، ما خیلی به نفع این اجرا تموم شد از نقطه نظر این که بعدا ما تونستیم در تهران اجرا بکنیم و اینکه مسئولین جشن هنر راحت شدن از نقطه نظر نگرانیشون. در این نمایشنامه برای بار اول در ایران یک صحنه در یک صحنه بود که کالیگولا به وسیله دو بازیگر بازی میشد. یکی از بازیگرها که بازنده در نقش کالیگولا بود صحنه لخت وجود داشت که البته باز بدن لخت بود ولی نه لخت به اون صورت که پارچه در دستش بود که یه مقدار رو میپوشون، ولی در واقع اشاره به بدن لخت که این مثلا به راحتی گذشت. هیچ گونه عکس العملی این مورد به خصوص اصلا به وجود نیومد در هیچ سطحی و نمایشنامه کالیگولا با یک محبوبیت عجیب غریبی در ایران اجرا شد که در حدود 40,000 نفر این نمایشنامه رو دیدن در مجموع. یه چیز خیلی فنومنال بود، به خصوص که نوع اجرا اصلا اجرای متداول نبود، خیلی در حرکت تئاترای پیشگام بود، هم از نقطه نظر میزانسن هم از نقطه نظر نحوه برداشت موضوع که میتونست من به راحتی بگی که شاید تماشاگر نفهمه، ولی بالعکس خیلی راحت اومد و این نشون میداد که تماشاگر در یک روحیه ای هست که اگر حس میکنه که یک فشارهایی باز میشه باش راحت میاد. این از نظر تجربی برام جالب. خوب یادمه که مسئله دیگه هم که پیش اومد این بود که اشخاصی مثل داریوش همایون و یک عده از روشنفکران خیلی به این مسئله که این نمایشنامه اجرا شده بود و تونسته بود همچین حرکتی رو به وجود باره خیلی خوشبین بودن و حتی یادمه که به اولیازد پیشنهاد کرده بودن که حتما نمایشنامه رو ببینن، برای این که گفته بودن این نمایشنامه خیلی مهمه از نقطه نظر این که میتونه نشون بده که چطور این سطوح به ابعاد دیگه میتونن برسن و از محدوده های بسته سیاسی فراتر برن. اولیا حضرت میخواستن این نمایشنامه رو ببینن، کما اینکه دو تا نمایشنامه قبلی رو هم میخواستن ببینن، و هیچ وقت این نمایشنامه ها رو که من دارم مطرح میکنم اولیا حضرت ندیدن. همیشه حتی روزاش مشخص شد که بیان ببینن و بهشون پیشنهاد شد که صلاح نیست که اینا رو شما ببینید. نمایش پژوهشی رو اولیا حضرت ندیدند، نمایش ناگهان رو اولیا حضرت ندیدند، نمایش کالیگولا هم ندیدند و تا شب آخرم که حتی قرار بود که باشند خبر اومد که دارند می آیند. من گفتن چند لحظه دیشتر شروع کنید، نبوده پنجیش در این خاطر ما زمان منتظر شدیم برای اینکه با زمان منظره داشتیم می مسیح حتما سر موقع شروع بشه، ولی بعد خبر اومد که نخواهند اومد و چیز شد. این خواستم بگم که مسئله ای بود که پیشنهاد می شد آخرین لحظه که بهتره نباشند. کالیگولا را ندیدم، ولی بین نمایشنامه پژوهشی و ناگهان من نمایشنامه ویسرامین رو در تخت جمشید ارشا کردم که اولین نمایشنامه ایرانی بود که در تخت جمشید ارشا شد و اولین نمایشنامه بود اصلا که در تاریخ در تخت جمشید ارشا شده. این در تخت جمشید سابقه این تاریخ رو نداریم که نمایشنامه اجرا شده باشه. ویسرامین اولین نمایشنامه بود.
کی اون متنشو تهیه کرد؟
نوشته متن مال خانم تجدد بود، اقتباس از کتاب گرگانی، و این با غروب خورشید شروع میشد و یک ساعت و نیم طول میکشید و موقع که نمایشنامه تمام میشد شب کامل بود که اشاره کردم به این مسئله. این تنها نمایشنامه بود که از اجرای من که اولیا حضرت دیدن و در شب مثلا افتتاح نمایشنامه تئاتر و آیین تم جشن هنر بود و زور داشتن. این نمایشنامه عکس العمل منفی برای کار من یا نوشته داشت، ولی نه روی محتوا و مضمون. ایده بعدشون اومد، ایده خوششون اومد و فقط در تضاد عقاید بود. جنبه اجتماعی سیاسی به اون صورت پیدا نکرد به خاطر اینکه به اون مسائلی که اشاره میشد در یک سطح گسترده به بس کشیده نشد. فقط از نقطه نظر آیین و این رابطه رو که من سعی کرده بودم با خانم تجدد یک تزیه قدیمی تر از تزیه اسلامی وجود بیاریم اشاره شد و به آیین اشاره شد، برای اینکه آتش برای بار اول دوباره روشن می شد در تخت جمشید در میزانسن و کشیده می شد در یک ارتباطی تا به امروز و طبیعتاً از اسلام هم رد می شد، ولی در یک بیزمانی که از زمانهای خیلی دور می آمد تا به امروز. نمایشنامه آخری که من در شیراز اجرا کردم سواری در آمد بود که در قبر بالای کوه مشرف به تخت جمشید در اون فضای سنگی اجرا شد. ترکیبی بود از متون مختلف فارسی، نوشته های عرفای مختلف و قسمت های نوشته خانم تجدد. دوباره مجموعه نمایشنامه هایی که من در شیراز اجرا کردم به این صورت به این ترتیب بود: پژوهشی، ویسرامین، ناگهان، کالیگولا و سواری در آمد. اینا اجراهای مستقیم من و یک نمایشنامه که با همکاری پیتربروک بود که اورگاست بود که بعد از ویسورامین اجرا شد، بین ویسورامین و ناگهان اجرا شد. به مجموعاً به این ترتیب من در شیراز در 6 اجرا همکاری داشتم، هر یک سال در میان اجرایی از خود من بوده. در ظرف 5 سال جشن هنر من 5 تا نمایشنامه به زبان فارسی اجرا کردم که 4 تاشون کاملا ایرانی و برای بار اول بود و یکیشون ترجمه به فارسی بود. به این ترتیب هدف این بود که در یک حرکت جدید تئاتری بین المللی نمایشنامه نویسی ایرانی و نوی دید نمایشی ایران تو یک حرکت قرار بگیره و برای اینکه فقط یک جنبه بسته جهان سوم یه چیز پیدا نکنه، محدود پیدا نکنه که یک ملتی میخواد خودش رو در یک جهان بزرگتری جا بده، من این هدف این که این ارتباط این که میشه نمایشنامه غربی رو اما با دید خودمون اجرا بکنیم و زنده باشه، با ما مربوط باشه، با دنیای بیرون هم مربوط باشه، به این خاطر کالیگولا رو انتخاب کرده بودم و اجرا کردیم و این نمایشنامه یک تورنه یک گردش بین المللی هم داشت، بعداً در لهستان، در امریکای جنوبی، در امریکا با یک محبوبیت خیلی کالیگولا با یک محبوبیت خیلی عظیمی یک نمایشنامه یک اجرایی شد که هر جا ما اینو اجرا کردیم موفقیت بسیار بزرگی رو داشته. دو نمایشنامه قبلی هم پژوهشی و ناگهان هم به چند جشنواره بین المللی دعوت شدن. ما پژوهشی رو در بلگراد در فستیوال روایان فرانسه، بلگراد یوگسلاوی و تئاتر رویال کورت لندن اجرا کردیم. روایان و نمایشنامه ناگهان رو برای فستیوال نانسی دعوت کردن که دعوت کنندش هم شکلان که الان رئیس وزیر فرهنگ فرانسه است، در اون زمان نمایشنامه را در شیراز دید که اون زمان خودش از مخالفان حکومت زمان فرانسه بود ولی موافق حرکت فرهنگی که در شیراز میگذشت در اون زمان شرکت داشت و مسئول جشنواره نانسی بود، با دعوت شخصی اون به جشنواره نانسی اومد و شرکت کرد. این حرکت تئاتری که مربوط به جشن هنر میشه. نه، موضوع فیلم، دو فیلم که من در ایران 3 فیلم ساختم، یکی شوهر آقا خانم که ناتمام موند، من فیلمو تموم نکردم، و فیلمی که وجود داره به اسم شوهر آقا خانم با استفاده از سناریوی که من اقتباس کرده بودم از کتاب افغانی نوشته محمد افغانی، سنای منو مقداریش رو استفاده کردم، چیزایی رو ازش کم کردم و فیلمو ساختم با هنرپیشه‌های دیگه. اون فیلمی که من میساختم هنرپیشه‌هاش حاضر نشدند که با اون فیلم بردار که بعدم تهیه کننده شده بود آقای ملاپور همکاری بکنم و من هم به خاطر عدم توافق از نقطه نظر دیدشون که میخواستن فیلم برای یک نوع بازار متوسط بد باشه، یعنی متداول در ایران باشه، من فیلم رو ادامه ندادم. تجربه بعدی من یک فیلم مستند بود راجع به قرق کلیسیا که اشاره کردم. مسئله‌ای که ایجاد کرد بین ارامنه این بود که چرا من در این فیلم تمام نقطه های متضاد زندگی رو در کنار هم نشون میدم. مردم در بیرون میرقصن و میخندن و قمار میکنن و اون تو مراسم اجرا میشه، اینا رو من چرا به این صورت مثلا در تضاد قرار دادن، در این که برای من اصلا منظورم در تضاد قرار دادن نبود، یک مستند بود، یک واقعیت سند بود و من اینو رفته بودم یک سند بسازم و مجبور بودم که تمام اینا رو واقعیت رو بزنم و برای من اینا به بی اندازه زیبا بودن و بی اندازه مکمل هم و قشنگی این زیارت اصلا در همین بود که این بیرون و درون کنار هم به این راحتی قرن هاست که زندگی میکنه و برای من اصلا این زیارت و این مذهب و این کلیسا یک چیز بسیار ورای انتقاد داشت و اصلا هدف انتقادی نداشتن، ولی اونا خیلی به این صورت محدود میدیدن راجبه قربانی کردن گوسفند و اینا، اینو بسیار وحشی میدیدن در حالی که خودشون جزء این مراسم بودن. اینا تمام به نظر من نقطه های با ارزش یک فرهنگ قدیمی بود و اونا اینو به عنوان این که من دارم اینا رو انتقاد میکنن میدیدن، نه به عنوان یک واقعیت، و باعث شد که مخالفت ایجاد بکنم و حتی بگم فیلم ضد مذهبی است، تا اینکه فیلمو برای اسقف برای یک جلسه بسیار بسته نشون دادم و اسقف شروع کرد به خندیدن. برای گفتن چرا میخندین؟ گفتن این فیلم غیر از این که ضد مذهبی نیست، بی نهایت مذهبیه. و وقتی به این اشاره رسید دیگه تمام اون کمیته هایی که خلاف ضد فیلم بودن دیگه موندن، نمیدونستن چه کار بکنن، برای اینکه دیگه یا میباسی ادامه میدادن و توی تضاد عجیبی از نظر اقلیتی ایجاد شده بود که من فیلمو خودم نگه داشتم، فیلمو ندادم و فیلم تو جعبه موند، نه به خاطر اینکه اونا جلوش گرفته بودن، بلکه بعدا خودم برای اینکه این فیلم هدیه بود و برای من خیلی معنی داشت نمیخواستم به یک چنین بحثه کشیده بشه، به خصوص که مستند بود و جنبه سندیش اهمیت داشت و به این صورت این فیلم محدود باقی موند، ولی هست و اون جنبه سندیش رو داره و اهمیتشم فقط در همین بود که این ساخته بشه. فیلم بعدی رو که من ساختم با همکاری تلویزیون از که یک کتاب ارمنی بود به اسم چشمه هرنار که ترجمه فارسی هم شده و در ایران منتشر شده، من اینو اقتباس کردم برای فیلم به خاطر اینکه داستان این فیلم راجع به یک خانواده است که یک استایی است که چشمه سازه و زنی داره و زنش عاشق یک جوانی است که باش رابطه داره در محله مسلمان نشین شهر و با چادر میره به دیدار این جوان و در اون خانه همدیگر ملاقات میکنن و همه فکر میکنن این یک زن مسلمان است، تا اینکه کم کم توجه جلب میکنه، زنهای مسلمون، مردهای مسلمون میبینن که این زن مسلمون با یک جوان ارمنی رابطه داره، میخوان که به اصطلاح این زن مسلمون رو به موقعیت خودش برگردونن، بعد متوجه میشن که اونم مسیحیه، در یک موقعیت بدل با چادر با یه پوششی به این چیز میره. این راز وقتی کشف میشه زن از بین میره، مرده پا به فرار میذاره و اوستایه با مرگی که خواست خودشه میاد خونه و میخوابه و میمیره. در این رابطه یک جوان دیگه ای هم هست که یک مرد زن داره، به اتفاق در به اتفاقی این زن رو میبینه و عاشق میشه و دوست میشه با این اوستا که شوهر این زنه. وقتی میفهمه که این زن شوهر داره و شوهر به اصطلاح استادشه، خودکشی میکنه یا کشته میشه، معلوم نیست در نگه در کتاب نه در برداشت سینمایی، ولی تمام این شخصیت ها همشون مسیحی هستن، ارمنی هستن و فقط یک اجتماع مسلمانی هست که این اقلیت در اونجا زندگی میکنه، یعنی دو نوع مذهب، دو مذهب در کنار همان که در یک جایی به ملاقات هم میان و از هم دیگه دوباره جدا میشن، هر کدوم حکم و قوانین داخلیش رو دارن و تمام مسائل این که کدوم چه چیزایی مقدسه و عقاید مقدسه، خانواده مقدسه، عشق مقدسه، تمام اینا غیر مستقیم در فیلم به بس کشیده میشن، ولی هیچ وقت اشاره به اسم یک مذهب پیمان مسلمان یا ارمنی یا مسیحی نمیشه. فقط در یک جایی زن میگه که من نصرانیم. آوازهایی که در فیلم هست فقط به ارمنی خونده میشن و نحوه لباس پوشیدن شخصیت ها طبیعتاً و رفتار زندگیشون با هم دیگه فرق داره که از این راه ما میفهمیم که در فیلم فرق داره. در تلویزیون به من گفته شده بود که اگر من خواستم این فیلم رو شخصیت ها ارمنی ارمنی حرف بزنن، بازی نویس فارسی و فارسی زبان ها به فارسی حرف بزنن فارسی باشه، میتونم این کارو بکنم. من آزاد بودم در انتخاب، خودم نخواستم این کارو بکنم و فیلمو همه رو به فارسی ساختم. فکر این که این فیلم بازی نویس مردم کمتر میتونم بفهمم و بخونم، خصوص از نظر چیزی میخواستم یه چیز عمومی‌تر پیدا بکنم. و اصلا مینشی که در فیلم هست به جون انداختن این دو حرکت نبود، یا این عقاید و تضاد هم قرار دادن نبود، یک موقعیتی بود که قرنها در شرق وجود داره. من اینو دیده بودم از کودکی، چیز تازه‌ای نبود. فیلمم در یک زمان بی زمان میگذشت، یعنی میتونه 100 سال پیش باشه، الان باشه، 50 سال پیش باشه، این موقعیت تمثیلی بود. کتاب در اصل در گومری اتفاق میفته، در قفقاز اتفاق میفته که سه اقلیت کنار هم زندگی میکنن، مسلمان ها، مسیحی ها، ولی سه نژاد مختلف از نقطه نظر یونانی و ارمنی و ترک.
نویسنده کتاب
که مکرتیچ آرمه و این کتاب هم در رود 7-8 سال قبل از اینکه من فیلم بسازم به فارسی ترجمه شده بود و چاپ شده بود. کتاب بسیار خوبی است، از نظر ادبی ارزش فوق العاده جالبی داره. در همون سالی که من این فیلمو می ساختم به ارمنستان شوروی هم اتفاقا درست در همون سال از این کتاب فیلم ساختن، در همون شهر که اتفاق می افتاد، با یه جنبه خیلی رئالیست، ولی فیلم من تمثیلی شده بود. من این شرق رو که این تضاد رو در خودش داره مطرح می کردم و من این جنبه لوکالش نخواسته بودم بدم. وقتی که فیلم روی اکران اومد گفتن که، یعنی در فستیوال تهران وسایلی که ایجاد شد، فیلم و بدون زیرنویس، حتی بدون زیرنویس انگلیسی و فرانسه، دفعه اول نمایش داده شد برای اعضای ژوری. فیلم رو در دو ورسیون مختلف مترجمین ترجمه کرده بودن، به همین دلیل در هیئت ژوری دعوا پیش اومده بود. یه دهی گفته بودن فیلم راسیستیه، یه دهی گفته بودن خیر اصلا همچین چیزی نیست. البته تئاتر به مفهوم اروپایی نداشته، یعنی به مفهوم پدیده اروپاییش، برای اینکه خود اون فرم تجزیه، خود قالب تجزیه، خود قالب نمایشنامه عروسکی، همه اینا نشانه های این هستن که یک نوع بیان اجتماعی بوده. حالا بعداً به خاطر مسائل اسلام و اینکه اسلام نمیتونست شبیه سازی بکنه و چطور بعد در دوره صفوی تزیه اصلا پیش اومده که جدا شدن حرکت بیشتر جمعه ملی پیدا کرد و تزیه هم نتیجه همین حرکته، نشون میده که نطفه هایی بودن که میتونست این کار رو بکنه. شما امروز رو ببینید، حتی بعد از انقلاب الان ایرون به زحمت میشه شاید چند سال بعد این اتفاقایی که در ایران افتاده از نظر در همین 20 سال اخیر
پیدا کرد و سطح این اتفاقا رو سنجید، برای اینکه مثلا تمام ضبطای همین اتفاقا رو که روی ویدیو بوده در تلویزیون پاک شده، از بین رفته. شما فرض کنید که در این سالهای ما قبل ما چقدر اتفاقای به این صورت به وجود اومده، سوزونده شده، پاک شده، از بین رفته و فقط در خاطرات مونده و به صورت افسانه. و مثال میخوام بزنم که یک سال قبل از انقلاب در تئاتر افتتاحی تئاتر چارسو ما اجرای برنامه تئاتر چارسو رو خواستیم تقدیم بکنیم به خانم لورتا که زن سابق نوشین بود، که به خاطر مسائل 28 مرداد و اون زمان از ایران مهاجرت کرده بود، بعد به روسیه رفته بودن، بعد از نوشین جدا شده بود، برگشته بود به ایران و از زنهای اولی بود، از اولین زنانی بود که از 16 سالگی روی صحنه رفته بود. البته به خاطر اینکه اول مسیحی بود راحت‌تر بود براش، ولی بعداً در کنار زنهای مسلمان دیگه هم که باشون همکاری کرده بودن بعد از چند سال، از اولین زنانی بود که روی صحنه رفته بود و شاید اولین زنی بود که در سن به فارسی بازی کرده بود. به خاطر 50 سال خدمتش در تئاتر ما خواستیم این اجرا رو به اون تقدیم بکنیم و خواستیم ازش عکسایی رو که از اجراهای مختلف بود در یک نمایشگاهی بذاریم. در ظرف 50 سال که هنوز این شخص زنده بود و میبایستی از طریق دوستاش، آشناهاش، حداقل مینیمم آرشیو وجود داشته باشه که بشه چند تا عکس پیدا کرد، ما یک دانه، یک برای نمونه، یک عکس از اجراهاشون در صحنه فارسی زبان پیدا نکردیم تا تاریخ برگشتشون از مسکو بعد از 28 مرداد و اجراهایی که در سالهای 60 و 1160 در ایران دوباره داشتن. یعنی ما قبل 28 مرداد یک عدد از عکس ها وجود نداشت، حتی در آلبوم دوستاشون، به خاطر اینکه در دوره 28 مرداد همه از ترس اینکه عکس این اشخاص داشته باشن از آلبوم‌هاشون در آورده بودن، سوزونده بودن. ما قبلم که کسی عکس نگه نداشته بود، ما فقط یک عکس بریده شده از یک مجموعه عکس دیگه‌ای پیدا کردیم که جوانی‌های خانم لورتا درش بود در یک لباس تئاتری در سن 20 سالگی. این کسی که هنوز زنده بود و معاصر ما بود یک چنین سرنوشت داشت که مدرکی از کارش نمیتونست از نظر آرشیف ارائه بده. به همین ترتیب اگر ما فکر کنیم گذشته تئاتری ایران و چه بسا که روی این سرنوشت خیلی چیزای دیگه هم بوده که به زحمت ما میتونیم بگیم، ولی تا اون مقدار که از نقطه نظر اشاره سند اینا هست و از خبر هست که در دارالفنون تئاتر اجرا می شده، سعی شده ترجمه بشه، نمایشنامه فرانسوی ترجمه کردن، مولیر اجرا شده، سعی شده که نوشته بشه، همه این حرکتی که رو به غرب بود و به اصطلاح یک حرکت جدید بود، مثل تمام شرق که این کار دنبال این نوع حرکت بود، در ایران هم اتفاق افتاده. ما قبل اینم به همین اندازه پیچیده تر یک چیزایی بوده، ولی خب خیلی سخته سند برای اینا پیدا کردن. و همین که وقتی این چیزا بود و انعکاس اجتماعیشو پیدا میکرد، نشون میده که از نقطه نظر ذهنی ماهیت و نطفه در اجتماع بود، به یک ترتیب این که دست جمعی یک جن در نقالی بازی کردن ها اینا تمام اینا هست. یعنی مغازی آدم شاید تا الان جستجو روی این زمینه شده که بشه گفت که اینقدر بیپایه هم نبوده امکانات تئاتری. ولی البته درسته که سطح ارائه یا سطح فرهنگ ممکنه پایین تر، عقب تر یا محدودتر بوده باشه، این شکی درش نیست. و این که مثلا اقلیت های مذهبی مؤثر بودن در نوعی به وجود آوردن این نوع تئاتر غربی در ایران، مثلا یکی از جاهایی که تئاتر غربی به مفهوم غربی بیشتر درش رواج پیدا کرده و قدیمی تره مثلا اصفهان، دلیلش هم باز از دوره شاه عباس در دوره صفوی منظور همون کنار تزیه نوع تئاتر دیگه هم بوده، به خاطر اینکه اون ول رودخونه یک اقلیت مذهبی بود که خانه‌ها به خاطر ارتباطش با غرب یه مقدار تاثیرایی رو گذاشته متقابل و اینا همیشه پیش اومده، حرکتی به وجود اومده، فراموش شده، بازسازی شده و غیره. اما حرکتی که بعداً به وجود اومد در این دوره آخر، مسئله تقلید یا رفتن به یک جهت غربی نبود، بلکه داشت یک چهره‌ای پیدا می‌شد که می‌تونست هویت فرهنگی مخصوص زمان و مخصوص خودش رو پیدا بکنه، که از تقلید دیگه گذشته بود که اینکه حالا ما هم مثل اروپا تئاتر داشته باشیم و مثل اروپایی‌ها بازی کنیم و مثل اروپایی‌ها لباس بپوشیم نبود. مثال میخوام بزنم که مثلا از تئاترهای خیلی موفق ایران، تئاتر ما قبل 28 مرداد که از طریق نوشین و تمام تئاترهای لاله‌زار که اون زمان لاله‌زار مرکز تقریباً چیز فرهنگی بود، خیلی بامزه است و قابل توجه که نگاه بشه به این مسئله که این تئاتری که به عنوان تئاتر خیلی پیشگامه، خیلی پیشرو انقلابی حتی از اجتماعی سیاسی نگاه می شده در ایران از طریق نوشین اجرا می شد و همکاراش و حتی در موقع 28 مرداد خطرناک به نظر اومد، رپرتوار فهرست نمایشنامه‌ای که این تئاتر اجرا کرده شما نگاه بکنید خنده‌داره از نقطه نظر محتوای انقلابی. مستنطق پریسلی، بادزن خانم ویندرمیر، شنل قرمز، چراغ گاز، پرنده آبی، کافیه کسی این نمایشنامه ها رو بشناسه یا فرهنگ تئاتر داشته باشه متوجه بشه که این نمایشنامه کوچکترین محتوای اونطوری رو ندارن، منتها چون اجرا کننده هاشون این مسئله یه حرکت سیاسی رو داشتن و از تئاتر برای تجمع و استفاده از اجتماع بهره می بردن، این تداعی شده با این مسئله، ولی محتوای نمایشنامه این مسئله رو نداشتن. و چون این اشخاص به نظر می اومدن که پیشگامن از نقطه نظر سیاسی یا فکری، پس هر کاری که می کردن توی این قالب قرار می گرفت. پس یک حرکت مخصوص ایرانی، مخصوص ذهنیات ایرانی و خاص به سیاست و زمان مشخص خودشه که با خودش هم این زمینه رو آورده، این نوع عمل عکسون عمل هم آورده و حتی فهم مخصوص خودش رو آورده که اصلا شباهت نداره با اون معیاری که ما فکر کنیم که باید واقعا به این همچین مسائلی نگاه کرد. این یک نمونه جوش نحوه حتی بازی این تئاتر تقلید از اروپا بود، به این صورت که شما چطور میتونین بازی خانم ویندرمیر رو بازی بکنین غیر از این که ادای اشرافیت انگلیسی رو بکنین یا چراغ گاز همینطور؟ تمام اینا یک توهم و تصوری بود از این که چطور باید تئاتر باشه و ما چطور باید این همه این ادا رو در می آوردن. خود نوشین اون سنت تقلیدی فرانسوی رو آورده بود و سعی میکرد مثل فرانسوی ها بازی بکنه، اما حرکت بعدی که به وجود اومد یک نوع دیگه بود که از این نوع تأثیرها گذشته بود سعی نمیکرد که تئاترش مثل فرانسوی یا انگلیسی یا امریکایی باشه و سعی میکرد که تئاتر باشه، تئاتر خودشون باشه. اگر هم مثلا متن خارجی اجرا میشد، سعی نمیکرد مثل اونا اجرا بکنه، اونجا از طریق امکانات دیدی خودشون به برداشت رسیده بود، فرهنگ تئاتری پیش اومده بود، فرق میکرد از تقلید تئاتری. مثلا اگر مثال میزنم کالیگولا به اون صورت تو سیستم نوشین اجرا میشد، حتما نوهی که در فرانسه اجرا کرده بودن هم اجرا میکردن، در که این نوهی که از طریق کارگاه نمایش اجرا شد، گروه بازیگران شهر اجرا شد، این نبود که مثل اونا باشه و چهره مخصوص در موقعیت خاص زمانی و مملکتی خودش رو پیدا کرد و یک چیزی بود که شبیه هیچ جا نبود به معنای تقلیدی، بلکه در مسیر حرکت‌ها، در کوران حرکت‌های تئاتری دنیا بود بدون اینکه تقلید بکنه زمانا. بیان تئاتری ایران بود. این یک حرکت جدیدی بود از نقطه نظر تئاتری. این سطح کار در متون ایرانی هم بود، در نوشته‌ها شروع شده بود. بزایی، فرسی، سایدی اول سعی می‌کردن مثل دیگران بنویسن، یعنی قبلی ها سعی کردن مثل اروپایی ها نمایش ها میبینیستن. با اومدن فرسی، بیزایی، سایدی، این حرکت کم کم شروع کرد به تغییر کردن و یک بیان نوع دیگهی که مخصوص نویسنده معاصر ایرانی بود با امکانات فرهنگ تئاتری داشت پیدا میشد. اینو من فکر میکنم از نظر تجزیه تحلیل تاریخی برای حرکت دیگه قرار بدم به نسبت مثلا نوع تئاتر ما قبل 28 مرداد و قبل از 28 مرداد تئاتر دارالفنون، که اینا همه نوع تئاتر معاصر غربی به صورت شکل غربی، یعنی شما میرین تئاتر صندلی میخرین، با بلیط میخرین، میشین روی صندلی، در صحنه اتفاق میفته و شما این تئاتر رو نگاه میکنید. همین تئاتر رو بخوام مثالش رو بزنم این بود که روحوزی اول در خانه در مهمونی اجرا میشد و روی حوز تخته میداختن بازی میشد، یا اینکه در مهمونی جمع میشدن وسط بازی میشده، آزاد هر گوشه میتونست بازی بشه. همین تئاتر روحوزی که یک سنت قدیمی تری داره، از ده هم حتی میتونه اومده باشه و تو شهر هم بوده تو مهمونی ها، همین در اون دوره های بعدی روی صحنه رفته، با پرده بازی میشه. روحوزی های بعدی صحنه‌ای بود، حتی تئاتر که در جنوب شهر بود روحوزی بود، جنوب شهر منظورم در شهر نو تهران بود، روی روحوزی بود، اصلا سنت روحوزی بود با پرده، وارد قالب اروپایی متداول شده بود. این تاثیر اروپا بود، اما یک چهره مخصوص خود محلی رو به خودش گرفته بود و داشت شکل دیگه ای پیدا میکرد. کم کم این که سالهای آخر تئاتر در ایران فقط ساختمان تئاتر با پرده‌ای که مردم تو سالن بشینن نبود، خیلی جاها تئاتر اجرا میکردن در گاراژ، در مثل در خونه های قدیمی، در اتاق، در تالارهای معمولی. مثل همه حرکت های جدیدی که از نظر بین المللی اتفاق افتاده بود، انعکاسش در ایران پیدا شده بود با یک صافی که مخصوص اون زمان خود ایران بود. حالا این مدارک خود به خود میشه گفت مقدار زیادش از بین رفته، شواهد کمی هست برای اینکه این در زمان باقی بمونه. من همین شک رو دارم که شاید در تاریخ‌های بعدی هم همین اتفاق پیش اومده، از نظر اینکه فرهنگی نیست که این چیزا رو با خودش به اون صورت نگه داره، غیر از این که یا دربار نگه داشته یک چیزایی رو
به چه صورتی؟
با صورت خرید این چیزا برای یک دوره هایی. بعدی ها اومدن اینو خراب کردن، تبدیل کردن لباس دیگه پوشندن، مال خودشون شده. این یک نوع فرهنگ اینطوری در ایران هست، خیلی نسخه های دستی قدیمی، نسخه هایی که از طرف شاه‌های مختلف سفارش داده شده، مینیاتور های اینا، یا دوره قاجار مثلا تزیب و اینا، یا دوره صفوی. این یه نوع فرهنگ ساختمانی و نقاشی و تزیبی و کتاب و نوشته و همینطور موسیقیش. یک جنبه دیگرش هم فرهنگ مذهبیشه، که اون فرهنگ مذهبیش غیر از بناهایی که طبیعتاً با اجتماع بوده، ولی به اون معنا فرهنگی که در غرب اجتماع زندگی میکنه نگه میداره، شرق هیچ وقت اینو به این صورت نداشته، و به همین دلیل هم سخته که ما اینو بخوایم که تو ایران این نوع نگهداری فرهنگی رو پیدا بکنیم. در هند و در ژاپن فرق میکنه، تئاترشون و مذهبشون اینقدر از هم دیگه جدا نبوده، ولی که در ایران حتی اگه یادتون باشه تعزیه رو مذهبیون مخالفش بودن با اجراش.
ولی من خودم یه سوال ازتون بکنم، در بین اقلیت ها مثلا ارامنه که خیلی معروف نه توی اون که هنرمند هست، ملت هنرمندی هستن، اونا چی که خودشون تئاتر میدادن و تئاتری به نوعی دیگه داشتن، چه نوع بود؟
تئاتر بین ارامنه مثلا در جوفا و در تبریز که دوتا مرکز تجمع زیاد ارامنه بوده، در تبریز خانقا ارامنه ای نبودن که بگیم که مهاجرت کرده بودن، ارامنه بودن که همیشه اونجا بودن، ولی ارامنه اصفهان شاید قدیمی ترین تجمعی بودن که در مرکز ایران به صورت مهاجرت به وجود اومده بودن از دوره شاه عباس. در داخل خودشون بله سنت تئاتری رو ما همون چیزای قبلی که از قبل بوده و با تاثیر ارتباطشون با غرب بود، و از نظر تشکیلاتی در 1888 در جلفا تئاتر ملی شروع میکنن، یعنی یه گروه مرتبی که همیشه برنامه میذاشته، یعنی تقریبا میشه نزدیک به 100 سال پیش که مرتب در سالن یک از مدارس به صورت تالار رو استفاده میکردن و مرتب برنامه میذاشتن.
و بعد غیر ارامنه بر تماشا میومدن؟
نه، اون زمان تا فکر میکنم 30 سال پیش جلفا خیلی محدوده بسته بود از نظر فعالیت های داخلی فرهنگیش، خیلی کم. منتها ارامنه با فارسی زبان ها همکاری میکردن در اصفهان، یعنی اون وره بود زاینده بود، تئاتر بازی کردن، تئاتر کارگردانی کردن،
با هم
دکور ساختن با هم، و نتیجه این بوده که اصلا دوستایی داشتن فارسی زبان که شاید یکی دو نفر مثلا اومدن دیدن، بعد با همکاری یا فقط رفته بودن همکاری میکردن با هم یک کاری میکردن، ولی اینکه اجتماع کلی وارد این نوع فعالیت فرهنگی بشه خیر. اینا تمام مال دوره های بعده که به تدریج عوض شد و حتی مثل دروازه های جلفا باز شد، خیابونی ها باز شد، پلای بیشتری ساخته شد، مرزا شکست و حتی خونه های جلفا شد به خرید و فروش تو جهت های، یعنی به غیر ارامنه قبلا این چند قرن این همینطور بسته مونده بود، اصلا هیچ کس از این ور رودخونه به این ور رودخونه به صفت این که مقیم بشه در تجارت حرکت میکردن، ولی در اقامت هرگز.
بعد این کیسه که ارامنه نشون دادن بیشتر مال خود میرسوای ارامنه بود یا از خارج الهام میگرفتن یا چه نوع بود؟
هر دوش، هم تقلید بود، هم ترجمه بود، هم آثار نویسنده های خودشون بود، همه نوع. و مثل هر فعالیت اجتماعی هم توش چیز خیلی ابتدایی و خیلی بد، همین چیزای خیلی خوب. این نمیشه گفت که دائم در یک سطح قابل توجهی بوده، ولی در این که یک فعالیت فرهنگی دائم بوده، این میشه به جرات گفت که وجود داشته. و یه مسئله دیگه اینه که در سالهای اوائل قبل حتی گروه های خارجی ارمنی، مثلا از استانبول، از قفقاز می اومدن به جلفا، چون تبریز و جلفا، و بعدا در تهران برنامه اجرا می کردن، برای اینکه تهران قصبه بود، کوچیک بود هنوز و خود اقلیت هم اونجا کوچیک بود. ولی منظور این که سنت این که انظار فرهنگی یک تبادل در این سطح که تا وقت از اونجا بیان در یک جایی رو اجرا بکنن وجود داشته. و یک پدیده دیگه ای که هست که این جالب توجه از نظر تاریخ تاعت، این رابطه غربی رو و با اقلیت رو یکم اینجور دیگه نشون میده و یکم این نامربوط بودن و بیریشه بودن این ارتباط ها با هم، اینکه در زمان رضاشاه شیر و خورشید زمان برای با این فکر اینکه تئاتر ملی داشته باشه، ایران هم تئاتر داشته باشه، اپرا داشته باشه که ساخته بودن و ساخته اون ناقص موند، همطور برای تئاتر پاپازیان و بهرام پاپازیان که یک شکسپیریان خیلی معروفی بود تو تئاتر روسیه اوریژینال ارمنی، دعوت میکنه شیر و خورشید برای اینکه بیاد ایران و اوتلو رو اجرا بکنه. من داستان بکنم 50 سال باید پیش باشه و پاپازیان به ایران میاد و خودش به روسی و ارمنی و فرانسه نقشش رو بازی میکنه و یک بار با هنرپیشه‌های فارسی زبان مدتی کار میکنه که یه عده‌ای که دفعه اول تو صحنه میان این نمایش رو اجرا میکنه، اونا فارسی حرف میزنن، خودش به فرانسه یا به روسی حرف میزده، و یک اجرایی هم با گروه ارامنه که همه به ارمنی حرف میزنن. و این به اصطلاح اولین نمایش تاریخ تئاتر ملی زمان رضاشاه میشه که در محل سیرک سابق و خیابون فردوسی این اجرا میشه. و تو کتاب خاطرات پاپازیان راجع به این مسئله مفصل اشاره شده. و اینکه بعدا رضا شاه وقتی دعوت میکنه پاپازیانو برای شام به دربار، پاپازیان وقتی وارد قصر میشه جایی نبوده که بشینه، فقط فرش رو زمین بوده و هیچ کم باش نیومده شام بخوره، تنها در اتاق به شام میدن، ولی هر بار دعوت میکنن. و رضا شاه هم یک دو جمله باش رد و بدل میکنه بعد از خوردن شامش و بهش یه خنجری رو هدیه میده مرصع به جواهر، که این خنجر الان در موزه لنینگراد شورویه. معلومه که خود پاپازیان نوشته من تقدیم میکردم به موزه لنینگراد، ولی نمیدونم چرا تقدیم کردم، ولی مثل این که این از نظر منظورم این نوع رابطه یه خواستی بوده ولی هیچ وقت معلوم نبوده این خواست چیه و چی به چی میخواد رفت پیدا بکنه،
از همین پدیده میشه دیو، این نمایشی که شیو خورشید ترتیب داده که اوتلو به فرانسه حرف میزده و دیگران فارسی جواب میدادن.
خیلی جالب دیگه، ما شیو خورشید بانیش باشه که دعوت بکنه. خیلی متشکرم آقای اوبانیسه، من خیلی شما خسته کردم.
خواهش میکنم.